شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهتر اینه که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
فرمایید دکتر با من هست.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
ببخشید من برای اینکه مشکلمو بگم، فکر کنم اگر اجازه بدین یک کوتاه درباره گذشتم بگم و بعد برسم سر موضوع اصلی.
خواهش کنم، بفرمایید.
من توی خانواده بزرگ شدم که 5 تا بچه بودیم، 4 تا پسر و من. اختلاف سنی هم که دارم با برادران 13 سال، 11 سال و 8 سال بزرگتر از خودم و آخری 2 سال کوچکتر از خودم هستش. اینم بگم که من 32 سالمه، ازدواج کردم و یه دختر 3 ساله دارم. درباره دوران کودکی باید بگم که خب متاسفانه خیلی بد بوده، چون همیشه یه پدر خشمگین و عصبانی، یه مادر کنترلگر و نتیجه این که هر کدوم از بچه ها یه طوری تو اون دوره آسیب دیدن. من یه برادر که 8 سال بزرگتر از خودم بود متاسفانه دچار اعتیاد شدید شد و رسید به جایی که یه بار خودکشی کرد، ولی خب اتفاقی که براش در نهایت افتاد این بود که برای همیشه معلول بمونه. بعد من وقتی که 14 سالم بود با همسر فعلیم آشنا شدم که موقع 4 سال بزرگتر از من بود و خب این تو همون دورانی بودش که خب اختلاف خانوادگی سر این برادر من که اعتیاد داشت خیلی شدید بود و ما همینطوری با هم دیگه دوست بودیم تا خب زمانی که دیگه درس من تموم شد و دانشگاه که قبول شدم متاسفانه شهرستان بود و فقط هم اجازه نداد بدم برم اونو، وارد کار شدم، حسنم هم همینطوری ادامه داد تا بعد وارد دانشگاه شد و بعدم که ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و بعد این تون دوره بودش که این برادر من معلول شده بود و اون برادری که 2 سال از من کوچکتر هست هم متاسفانه دچار اعتیاد شد که اون موقع خب چون آقای من و برادری 2 تا برادر بزرگترم یکم بیشتر بود سعی کردیم بهش کمک بکنیم، ولی خب تا یه جای همکاری کرد و نکرد. بعد من و همسرم بعد از اینکه ازدواج کردیم،
چه مدت قبل عزیز؟ چند سال شما چند سال ازدواج کردی؟
11 ساله.
بله.
ما هم موقع که ازدواج کردیم همسر من تصمیم داشت که ایران نمونه و اگه موقعیتی پیش اومد برای مهاجرت مهاجرت کنیم. برای همین تا زمان که ایران بودیم بچه دار نشدیم. 7 سالم ایران با همدیگه زندگی کردیم و بعد یه موقعیتی و هم موقع چون همسر من خاطر مشکلات اون موقعی که تو خانواده داشت نتونسته بود دانشگاه بره، هر دو زمانی که ازدواج کردیم و هر دو با هم که سر کار می‌رفتیم تصمیم گرفتیم درسمون رو ادامه بدیم، وارد دانشگاه شدیم. 2 سال بود که داشتیم دانشگاه می‌رفتیم که یه موقعیت مهاجرت برای اروپا برام پیش اومد که قرار بود که مادر همسرم که اروپا هستن همون کمک کنن، که متاسفانه وقتی هم که رسیدیم اروپا ایشون هیچ کمکی به ما نکردن و در واقع وقتی که رسیدیم اروپا تنهای تنها و با صفر دوباره زندگی رو شروع کردیم.
ببخش عزیز، انتظار داشتید مادر ایشون چه نوع کمکی رو به شما بکنن؟
اینم بگم که به خاطر اینکه ما زمانی که باش مشورت کردیم که بیایم اروپا و این مسئله برامون پیش اومده، ایشون گفتن خب من بهتون کمک میکنم. یه مبلغی رو ما دست ایشون پول داشتیم، ایشون گفتن که خب من از اینجا نمیتونم بهتون بدم، زمانی که بیاین اینجا، یعنی زمانی که وارد اروپا بشین من میتونم این پولو بهتون بدم، یعنی زمانی که بیاین پیش من. و وقتی هم که ما این کار کردیم، یعنی کارمون رو ول کردیم، دانشگاه رو ول کردیم، خونه و زندگی و همه چی رو تبدیل به پول کردیم که بدیم به اون کسی که کارمون درست میکنه و وارد اروپا بشیم. بعد زمانی که رسیدیم اینجا ایشون ظرف یکی دو روز یه دعوایی رو انداختن و گفتن نه من این پول الان ندارم و رفتن و ما موندیم با صفر و حالا شما
نه اونو متوجهم بلی بذار برای که من بفهمم عزیز، ممکنه من بگیم مادر همسرت به چه مناسبت آمده بود اروپا و همسر تو چند تا خواهر برادر داره؟ داستان زندگی ایشون چی بوده؟
ایشون هم پدر مادرش وقتی که 9 سالش بوده به صورت رسمی جدا شدن، البته قبلش چند دفعه جدا شده بودن و ایشون که 9 سالش بوده و یه برادر داره که 7 سال از خودش کوچیک‌تره، اون موقع مادرشون تصمیم میگه که بچه کوچیکه رو نگه داره، بزرگی بمونه کم سر من باشه، بمونه پیش پدرشون، ولی بعد از یه مدت مادرشون میگه خب من این 2 ساله رو نمیتونم نگه دارم و میدهتش به پدره و خودش از ایران خارج میشه، یعنی ازدواج میکنه و از ایران میاد بیرون. و یعنی در واقع همسر من هم موقع چون با پدرشون فقر بودن مسئولیت بزرگ کردن بچه کوچیکه هم یه جورایی داشت تا
زمان. اما برای چرا به همچین مادری اطمینان کردن پول برش فرستادن؟
قرار بود که حالا بعد از اینکه مادر همسرم از ایران خارج میشه چند سال هیچ خبر اطلاعی نمیده، بعدش خب میگه که من اینجا هستم، بعد وارد ایران شد، اون موقع خب میدونست که من همسرم با هم دوستیم، یه مدت میومد مخالفت میکرد بعد دوباره برمیگشت میگفت نه حالا اوکیه بیاین، بعد از موقع ازدواج ما دوباره گفت نه من مخالفم نه من، بعد از ازدواج حالا آشتی کرد و تو اون دوره بود که تقریبا یه رابطه نرمال خوبی داشت با ما و قرار بود که شرکتی ایران یه خونه رو بخریم و این کار ما کردیم، بعد که ما گفتیم میخواییم بیاییم گفت خب پس من این پول شما رو من سهم شما رو میخوام و زمانی که شما اومدین اینجا من بهتون این پول رو میدم، که اینجا این کار رو نکردم.
واقعا شماها چرا به داشتن رابطه یا عادی با یه همچین مادری اهمیت نه یا همسرتون اهمیت میده که بچه‌هاش رو ول کرده رفته، حالا یه دفعه رابطه عادی میخواد داشته باشه در بزرگسالی بچه‌اش وقتی مثلا 33 سالشه 32 سالشه؟
میدونی اون زمان خب همسر من از به هیچ عنوان چون همه چیز رو از این خانوم و بچگی خیلی بعدش یادش بود هیچ وقت دوست نداشت که ارتباط داشته باشه، ولی خب زمان که ارتباط کردیم دیگه خب همه گفتن که خب این پشیمونه، اجازه بهش بدین یه فرصت دیگه بهش بدین بزنین بیاد، شاید مثلا تو زندگیتون دلش میخواد که با پسرش ارتباط داشته باشه. همسر من هم خیلی محدود یعنی این کار این ارتباط رو پذیرفت اون زمان که ایران بودیم.
نه متوجه شدم، من فقط بخواستم بدونم استدلال و نگاهاتون چیه و بعدم خب شما رفتید اونجا و به هر حال زندگی رو با هم شروع کردید، خب چه شد و به کجا رسیدید؟
پروسه متاسفانه پروسه اقامت ما تقریبا 4 سال و نیم طول کشید و خب تو این مدت اصلا مادر همسرم هیچ سراغی از ما نگرفت و همسرم هم به هیچ عنوان که نمیخواست ارتباط داشته باشه. ما که دیدیم ما چون دیدیم که پروسه اقامتمون یه کمی داره طول میکشه، 1 سال و نیم که گذشته بود تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم که تو این زمان که کار برای انجام دادن نداریم و هر دو با هم هستیم بتونیم که خب یه کار مفیدی رو انجام داده باشیم و اینا انجام شد تا زمانی که من دخترم 2 سالش بود کار اقامت ما انجام شد آقای دکتر. تا اون زمانم هر دو با این که از صفر شروع کرده بودیم خود من فکر کردم که خیلی انرژی دارم، خیلی وقت میذاشتم برای همه کار و دقیقا از زمانی که این پروسه اقامت انجام شده و خب حالا روال زندگی ما یه روال معمولیه که میتونیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم، من واقعا یه تغییراتی توی خود در خودم ایجاد شده که از خودم در واقع میترسم. یه بار هم اینجا الان هم پیش مشاور دارم میرم، تنها چیزی هست که به هم گفته اینه که افسردگیه، من سطح انرژیم خیلی خیلی کم شده برای انجام کارهای معمولی زندگیم، انرژی خیلی زیادی صرف میکنم و بعدش خیلی خیلی خستم. شاید مثلا تا 6 ماه قبل 7 ماه قبل خیلی وقت زیادی رو برای دخترم میذاشتم، با اینکه اون موقع مهد کودک نمیرفت الان میره مهد کودک خیلی باش خوب بودم، ولی الان با اینکه میره مهد کودک 5-6 ساعت بیشتر توی خونه نیست، حس میکنم خیلی خیلی حوصله کمتری دارم براش. مسئله دیگه هم که هست اینه که با توجه به فاصله که از خانواده گرفتم نسبت مثلا 2-3 سال قبل واقعا احساس دلتنگی برای خانواده داشتم، ولی الان تو این
برای کدامشون نصب کنستم برای کدامشون و چی؟ و ولی
منم حس میکردم برای پدر و مادرم دلم تنگ میشه، دوستام باشون با اینکه
بس پدر و مادر صبر کنه زدم. پدر و مادر آخ من نمیدونم ما کی هنوز این گیرا داریم. پدر و مادر عصبانی و مادر کنترل کننده که زندگی 4 تا بچه رو در و داغون کردن، دلتون براشون تنگ میشه؟ میدید ما چی کار کنیم؟ مثلا چی میخواستن به شما بدن؟ یا مادر ایشون که پول پسرش رو برداشته در شرایطی که سخت بهش احتیاج داشته، به اونم امید داشته برداشته. من نمیدونم کی دیگه میخواد از آدم ها به عنوان پدر و مادر دفاع کنه. آدم ها اگر سالمن سالم، اگر بیمارن بیمارن. پدر میتونن باشن، مادر میتونن باشن، خواهر میتونن باشن، برادر میتونن باشن. میدونید ما تا کی میخوایم هنوز حرفای عجیب و غریب بزنیم؟ ببینید اینا از پادرتون میاره، یعنی وقتی که یه چیزی تو ذهنتون درست میکنید که دلم براشون تنگ شده.
آقای دکتر، منظور این بود که نه توی مثلا 3 سال گذشته زمانی که اومده بودیم اینجا همه این احساسا خیلی برای من پررنگ بود، حتی نگرانی برای اعضای خانواده و برادرم که زمانی که من اونجا بودم احتیاط داشت و دوست داشتم بهش کمک بکنم، حیف که اونو میگن که چه آینده ای داره، چه اتفاقی براش میفته، من چه کار میتونم بکنم. ولی الان 7-8 ماه نسبت به همه چیز کاملا سر رو
بی احساس. بسیار بسیار صبر کن عزیزم، من دقیقا همین حرف رو میخواستم بزنم. حالا داری حالت رو عادی پیدا میکنی؟ ببین عزیز، این اصلا سر بودن نیست. من یک کسی دیگه ای رو هیچ کارش براش نمیتونم بکنم، درد میکشه، منم برم درد بکشم؟ برای شما در یه دورانی بوده که جزو یه قایقی بوده که در حال غرق شدن بوده، همدیگر رو باید میگرفتید برای که غرق اون یکی مشکلات شما رو هم افزون میکرده و بقیه ماجرا. اومدی 3 سال اومدی، مثلا 4 سال اومدی اروپا، بعد از این مدت متوجه میشه که داره زندگی خودشو میکنه و زندگی خوب خودشو میکنه، نه اینکه بد با دیگران زندگی میکنه. بنابراین نسبت بهش بی‌تفاوت شدی، ولی وقتی دنبال بازی و بهانه میگردی، حالا یه عیب و ایرادی رو خودت میذاری که چرا من مانند گذشته ناراحت نیستم. من همیشه عرض کردم خانواده وابسته چی میگه عزیز؟ این خانواده شما، شما 4 تا بچه به ضرف پدر و مادر 6 تایید. اگر 6 روز هفته هر روز یکیتون ناراحت باشید، هر 6 روز هفته هر 6 تاتون باید ناراحت باشید. اسم اینم میذاریم عشق، نه اسم این بیماری و گرفتاری. ما قرار دوا و دکتر هم باشیم، ما که قرار نیست دردمند هم باشیم، هم درد هم باشیم. خب مشکلی رو حل نمی‌کنی. ما اینو اینجوری به اون آموختن که تو وقتی که درد داره تو هم درد بکش، وقتی کسی بلا سرش اومده تو هم بلا سرت خودت بیار، تو سر خودت بزن، تو سینه خودت بزن. خب اینا بیماریه که ما فکر کردیم اگه کسی درد داره ما با درد بکشیم تا بشیم خوب. نه، وقتی کسی درد داره ما باید خوب باشیم تا بشیم خوب. ضمن اگرم میتونیم کسی رو که الان دردمنده کمکش کنیم تا اینکه بر خودمون یه دردی رو وارد کنیم. شما به نظر من چرا عیب رو خودت میذاری عزیز؟ قبلا بی خودی یه توهم و تصوری داشتی که میتونی برای 2 تا برادر معتاد و گرفتارت که اون گونه هستن، که یکیشون با خودکشیش همچین بلایی هم سر خودش میاره، یه جوری مفید باشی. حالا به این نتیجه رسیدی که نه، تو باید یه مقدار مواظب و مراقب خودت باشی. ای بسا حساسیتاتو از دست دادی. یه دلیلی هم که آدم ها دوا میخورن و حالت عادی پیدا میکنن برای اینکه از این توهمات و تصورات میان بیرون. من نمیخوام بگم حتما از جهت مثبت این تغییرات بر تو پیدا شده، ولی من از این که دیگه ناراحت چیزی نباشم که نمیتونم برش کاری بکنم، من قرار نیست ناراحت بشم. و وقتی که تو دنبال بهانه میگردی که رنج کسی رنجت بده و درد کسی دردت بیاره بدون که بتونی هیچ کاری بر او بکنی، که این که حتی از اخلاق انسانیت به دور عزیز. من و تو پذیرفتیم که درد بده، خب برای چی من درد بکشم بی دلیل؟ من خودم انسان نیستم، من درد انسان باید آزارم بده، از جمله خودم. من که نمیتونم بگم درد دیگران من اذیت بکنه، درد خودم مهم نیست. خب این اولا دروغه، یه فریبه، یه توهم باطل ذهنیه، یه حقبازی ذهنیه و متاسفانه بسیاری فکر میکنن این گونه است. من از مرگ خودم ناراحت نیستم، از مرگ دیگران ناراحتم. اینقدر این حرفا بی پایه است که حد نداره، ولی چون یه فریبه در داخلش و چون بعضی هم میگن ما هم فکر کردیم آوا عجب حرفی میزنه و چه پدری و چه مادری که نگران مرگ خودش نیست، نگران مرگ بچه‌شه، ما فکر کنیم باید همچین تبلیغات بی‌معنی رو انجام بدیم. شما رفتن یه جایی نشستید، یه شرایط زندگی ببخشید بد جهنمی داشتید، یه خانواده پر از درد و رنج و گرفتاری داشتید، بچه ها اینچنین آسیب دیدید، حالا آمدید دیگه نگران اونا نیستید. من برای چی باید نگران باشم عزیز؟ این بازی ها مال یه نظام ذهنی مهرطلب وابسته است که در این حال برای اینکه مسئولیتشو نپذیره، کار درست نکنه، مواظب و مراقب خودش و یا مسئولیت لازمی رو که باید بپذیره نپذیره دست به این بازی ها میزنه. اینه که به جایی که یه کاری بکنه درد امروز یک کسی رو برطرف بکنه، تو سرش میزنه که دیروز یک کسی درد برده و درد کشیده. خب اینا چون جا افتاده برای ما عادیه، ولی هیچ عادی نیست. بنابراین شما من میگید که من الان به فکر اونا نیستم، اذیتم نمیشم، من خوشحالم. وقتی نمیتونین کاری بکنین برای چی اذیت بشین؟ برای که اذیت بودن بده. خب من برای چی بی دلیل خودم اذیت کنم عزیز؟ چرا من فکر کنم که اگر یکی دیگه رنج میکشه منم سرم بزنم به دیوار منم رنج بکشم؟ شما برید پلو دکتر، دکتر بگه چتونه، بگه سرم درد میکنه، اونم چکش بزنه تو سر خودش، بگه حالا من سرم بیشتر از شما درد میکنه، شما مشکل شما حل نمیشه. شما دلتون میخواد یه دکتری باشه که سرش درد نکنه، سرش هم به تنش بیارزه، سردر شما رو از بین ببره. تموم شده دوران این بازی عزیز. و حالا شما اگر بخواید همچنان در قرن 21 تو اروپا بازیای قدیمی ها رو بکنید که از سر ترس و جهل و خودخواهی، عجیبش این آخریشه، این بازی ها رو در میوردن که از پا در میورد. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگال عجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر. بله، من در ادامه صحبتایی که کردم، یکی از مسائلی که داشتم همین احساس بی‌تفاوتی بود که خب نسبت به خانواده بود، طوری که مثلا قبلا دوست داشتم برم یه جایی ببینم، الان واقعا دیگه اون حسم نیست. و مسئله بعدی که همونطور که گفتم، یکی واقعا بی انگیزگی من و اینکه واقعا توان حس می‌کنم الان توانی برای انجام هیچ کاری ندارم، یعنی و اینکه اصلا نمیتونم تمرکز بکنم.
ببینید عزیز، نه صبر کنید. شما اگر به من بفرمایید که الان من چمه، احتمالاً پاسخ من به شما این است که افسردگی رو شما دارید، یعنی اون چیزی که اسمش دیپریشن رو دارید. بعد به من میفرمایید، این باز مهمه، که اینا علائمی است که مثلا بی تفاوتی، بی حسی، بی علاقگی، بی اعتنایی مسئولیتم رو یا حساسیت های قبلیمون ندارم و اینا باز علامت چه میگم؟ علامت افسردگیه. ولی بسیار از اولش هم خوب نبوده عزیز. اصلا دلیل افسردگی شما همون باورهای غلطی بوده که الان نسبتش بی احساس شدی. من یه روزی جدال ذهنیم بوده درباره ناراحتی برادرم و به خاطر اون به افسردگی افتادم. حالا به یه جایی رستم که به خاطر افسردگی، که یه مکانیزم کمکی است که به کمک اومده، برای که ترمزی است در یه تندروی بی خود من، حالا دیگه بی تفاوت نیستم. علامت افسردگی است ولی علت افسردگی هم همون بوده. بنابراین حالا نمیتونم ناراحتی من این باشه که چرا نسبت به این موضوع بی اعتنام. حرف من به شما اینه، ببینید عزیز، از نظر علمی یه پرسش جدی میان روانشناسان مطرح بوده که چرا افسردگی در انسان باقی مونده، برای که این مکانیزم چه فانکشن یا کارکرد و کاربردی داره که انسان در طول تاریخ نگهش داشته. مطالعات به اینجا رسید که انسان در یه زمینه‌هایی که درست نیست تند میره و افسردگی ترمزی است برای اون. پس بنابراین روزی که ما افسرده میشیم، سیستم میگه نمیتونی نسبت به این موضوع اینقدر حساس باشی، این موضوع نمیتونن مهم باشن، این هدفها غلطن، این مسابقات بی نتیجه هن، این کوشش‌ها اشتباهن، رها کن، جلوتون رو میگیر. بنابراین حرف شما درسته که که شما به مرحله افسردگی رسیدید به دلیل مثلا بی تفاوتیتون به این موضوع، ولی دلیل افسردگی شما تفاوت داشتن شماست راجع به اون موضوع. پس الان مشکل من اون نیست. شما من میگید من الان چی دارم؟ میگم افسردگی. شما دارید به من میگید یه کاری بکن که من از افسردگی بیام بیرون، باز دو مرتبه نگران برادرم بشم، که باز دو مرتبه برای مرحله بعدی افسردگی آماده بشم. اینجاست که من با شما اون برخورده دارم عزیز، که آنچه که شما دارید الان دیپریشن هست، اصلا در بوندش تردید نیست، ولی مشکل شما این نیست که نگران اونا نیستید. به من میتونید بگید اینا رو جز علائم افسردگی منم میفهمم، درست مثل این که من رنگم سفید شده به خاطر یه مرضی، با این که شما بیاد صورت منو آرایش کنید هم بیماری از بین نمیره، این دوتا به هم مرتبط هستن، ولی دلیل نره من نگران اون سفیدیه باشم، وقتی حالم خوب بشه اونم از بین میره. الانم شما افسردگی دارید عزیز، و برای افسردگیتون به دلیل سابقه‌ای که بهش اشاره کردید و ماجراهایی که داشتید، احتمالاً دارو درمانی و روان درمانی می‌خواید. اما مشکل شما تنها افسردگی نیست. شما معلومه زمینه‌هایی برای استراب و وسواس دارید و معلومه که زمینه‌هایی برای خشم و عصبانی. یعنی شما تو اون مثلث لعنتی که من اسمش مثلث زحمت میگم گیر افتید، افسردگی، استراب، عصبانیت، وسطش هم وقتی به کارها میرسه استرس، و تا زمانی که خودتون رو در مجموع از اینا بیرون نکشید راه نجات نیست. در مجموع چجوری میشه بیرون کشید؟ یک، دارو میخواد. دو، یه نگاه واقع بینانه به موضوع است، نه اینکه باز دوباره برگردید نگران برادرتون بشید که کاری براش نمیتونید بکنید. یه نگاه این که من یه مسئولیتی دارم در مقابل خودم، بعدن در خصوص فرزندم و همسرم، این مسئولیت هایست منه که براشم یه کاری میتونم بکنم، اینا دوربر منن، من میتونم یه غذایی برای اینا درست کنم بدم بخورم، ولی من نمیتونم یه غذا درست بکنم امیدم این باشه که در ایران یا در تهران برادرم بخوره سیر بشه، وقت من رو صرف اون کار بکنم. بنابراین علت ماندن شما در افسردگی در این دوگانگیست، برای که از یه طرف دلتون میخواد از افسردگی بیاد بیرون، از جانب دیگه میگه خب نه، از افسردگی بیاد بیرون تا بگیرم بشنم قصه برادرم بخور، و بنابراین بدنتون مقاومت میکنه. چی عزیزم؟
ببخشید من حرفتون میخواستم بگم مثلا اینجاست که الان فکر اونا از ذهن من اومده بیرون و جایگزین پیدا شده دخترم و حالا هی نگران اونم هی رفتار خودم.
نه 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 ببینید عزیز، نه نه سب کنید نه نه سب کنید عزیز، شما به دلیل اون باورهای غلط افسرده شدید، حالا در خصوص دخترتون استرابتون زده بیرون، حالا نگران او میشید به خاطر آنچه که دوربر شماست. بنابراین شما به دلیل یه نظام باوری و اعتقادی و حسی و احساسی غلط افسرده شدید که برمیگره به خانوادتون. حالا یه خانواده دیگری است که دختر شماست و اینجاست که باید با مسائل به صورت جدی برخورد کنید. نباید به این امید باشید از افسردگی منو بیارید بیرون که من برگردم به برادرم من فکر کنم. نه، حالا به من بگید نگرانی شما برای دخترتون چی عزیز؟
خب مسئله اینجاست که من خیلی خوب سیدیای تعلیم و تربیت شما رو گوش کردم و سیدیای افسردگی رو هم گوش کردم، خیلی سعی میکنم که باهاش خیلی رفتارم حداقل نرمال باشه، ولی یه جاهایی که یهو از کوره در میرم بعد به خودم میگم دقیقا رفتار مامانم، یه روزایی که مثلا هی بهش بکن نکن میگم بعد میبینم دقیقا اون روز شدم مادرم، بعد مثلا یهو 4-5 ساعت فقط میشینم خودم مؤاخذه میکنم که تو هم هیچ کاری نتونستی بکنی، دوباره تو هم شدی مثل مادره.
ببینید عزیز، نه نه سب کنید. شما کارایی میکنید که به گفته خودتون درست نیست. یک. دو، کارایی میکنید که شبیه کار مادرتونه. سه، شما به این نتیجه میرسید که شما دارید کارهای بد و غلط مادر میکنید، ازش نتیجه گیری درست بکنید، بی خودی خودتون رو سرزنش نکنید. من فارسی یا مادرم حرف میزده، فارسی رو یاد من داده، من الان تو اروپا دارم به اینا فارسی میگم، اینا اروپایین فارسی نمیفهمن، پس زبون فارسی رو عوض کن، برو زبون اونا رو یاد بگیر یا مترجم بگیر حرفتو بزن، یا مترجم پیدا کن حرف اونا رو برات ترجمه کنن، راحت پیدا کنی، برنگردی تو اون دور باطل. ببینید چرا من دارم اون بحثو با شما میکنم، یعنی شما میگید باز منو ول کن برم همون جایی که سبب گرفتاریم بود، منم دقیقاً حرفم اینه. الان شما اصلا حرفتون درست، شما به گفته خودتون یاد گرفتید که این رفتارتون با دخترتون درست نیست، این رفتار شما شبیه رفتار مادرتونه نسبت به بچه هاش، اینو متوجه شدید؟ بازش خیلی خوب، الان من از این به بعد با چی کار بکنم؟ تا اینکه بگیرید بشینید اون حرفا رو به خودتون بزنید که این حرفایی است که الان مادرتون به شما میزنه که تو چنینی چنانی یا دیگران میزنن یا سبب بیماریتون میشه. قبول، من بد و غلط مانند مادرم رفتار کردم، خب از فردا نمیخوام بکنم، از کجا اومده، مادر من این کار میکرد یا نمیکرد، چرا میکرد، من چرا دیروز این کار کردم، چرا پریروز اون کار کردم، اصلا موضوعش منتفیست، برای که فرقی در امروز نمیکنه عزیز. روزی که من اومدم ذهنم رو و زندگیمو بردم یه جایی که هیچ کارش نمیتونم بکنم، اوضاع بد امروز سر جای بد خودش میمونه. بنابراین من حرفم به شما دقیقاً اینه که شما اونجا رو ولش کنید، بچسبید به الانی که هست. حالا وقتی که بگید مشکل من امروز سر کردن با یه دختر 3 ساله هست، یه دفعه میبینید اصلا این مشکل بزرگی نیست. مشروط بر این که ماجرای مادرتون و گذشته و من چرا به فکر برادرم نیستم و اینا رو وارد صحنه نکنید. امروز من یه دختری دارم، الان داره از مهد کودک میاد. اون احتیاج به یه مادر مهربون مواظب مراقبی داره. منم ببینم چی کار میتونم براش بکنم که او از زندگیش و از رابطش با من و بودنش تو خونه لذت ببره، خود منم راحت و آسوده باشم. این پرسش الان منه، به فکر داداشم نیستم، دلم تنگ نمیشه، نشه که نشه، مامانم چنین نمیکرد، من هفته قبل این مادرم شدم، بودم که بودم.
میدونین چون این حالت بی احساسی من دقیقا مصادف شد با این که برای انجام کارهای خودم بی انگیزه بشم یا نتونم حتی برای 2 صفحه کتاب خوندن تمرکز بکنم.
صبر کن عزیز، نرو تو این حقه بازی، کتاب نخون. ببین باز صبر کن عزیزم، تو باز دنبال بهانه میگیری خودتو تنبیه کنی عزیزم. بی تفاوتیه، this is me، این قد منه عزیزم. ببین من تمام مشکلم با دوستان اینه که با واقعیت که نمیشه جنگی، برای چی میفتی به جون خوده؟ بنده بیحسم،
واقعیت بده،
بسیار بده، ولی همینه که هست. بنده قدم اینه، سنم هم همینه، بسیار بده، چی کارش کنم عزیز؟ نصف سنم رو ببرم؟ ببین همین حق بازی هاست که آدم رو تو افسردگی میندازه. چرا میگم حق بازی مغز؟ This is me. من افسردم، حوصله ندارم، حال ندارم، بی انگیزم، اهمیتی به هیچ کس نمیدم، این منم. نمرم صفر. چیکار کنم؟ هیچی. برای چی میافتی به جون خودت؟ برای که اون تو رو دوباره میندازه زمین عزیز. این منم، تو بیا من بگو چرا سن دینه، من چی جوابتی بدم؟ بگو چرا ژاپنی بلد نیستی، من چی کارت کنم؟ به من بگو چرا این مهارت رو بلد نیستی؟ خجالت نمیکشی یاد نگرفتی؟ من چی به تو بگم عزیز؟ ببینید شما خودتون درگیر یک جدال بی ارزش بی فایده ای میکنید که هیچ بردنی توش نیست. بپذیر من با زندگی سخت و بدی که داشتم و احتمالاً ارث ببخش کوفتی که به جونم افتاده و شرایط بدی که داشتم و رفتاری که خانواده من کردند و بعدن بر سر همسر بیچاره من اومده و ما اومدیم اینجا و دو تا آدم کمدان با عدم آشنایی با فرهنگ و زبان خودمون رو به اینجا رسوندیم و تصمیم به نظر من درستی گرفتید که بچه وردید ازش مواظبت مراقبت کنید، امروز همین الان، نه دیروز مهمه نه آنها مهمه. من عنوان سخنرانیم یه ماه قبل تو دانشگاه چه بود؟ دیروز آنها آنجا. تموم شد. امروز اینجا من و ما، امروز اینجا من و ما، تموم شد. تو بیا زندگی تو بذار رو امروز اینجا من و ما، هر چی بوده بوده، یادت نمیاد اصلا برادر داشتی، یادت نیاد، بعد بیخودی نشین سرزنش کن ای بابا سه روز یاد برادرام نبودم. یعنی چی؟ نخواستم تو سر خودم بزنم، نخواستم دوتا خنجر تو وجود خودم و بچه‌ام بکنم. خب چه بهتر. من اصلا ناراحت نمیشم. دوستان میگن که ما دوا میخوریم بدن بی‌حس و بی‌احساس، چی میگم؟ بهتر. اون مغز پوسیده‌ای که درد سر درست میکنه و مسئله میسازه، اون بهتر که از کار بیفته. مثل که شما من بگید من با یه ماشین راه افتادم از روی مردم رد میشم و میرم، یکی بیاد این ماشین رو خاموشش کنه، ترمزشو بگیره بیسته، من با دارم که آخه ما ماشین اون داشت میره. خب داشت میرفت رو آدما. بنابراین برای چی بازی در میاری که من بی انگیزم، اهمیت نمیدم؟ ندید. اهمیت ندید. اینجاست که حرف من برمیگرده. ما بازی در میاریم و بعد زمینه درست میکنیم برای که حالا که چیزیمونم نیست یه دردی بتراشیم که باز احساس بدی بکنیم که در بیماری لعنتی بمونیم. به همجه که تو دور بر من باشی راجب دیروز بخوای حرف بزنی، یه لحظه ممکنه یا یه دقیقه ممکنه یا یه بار ممکنه تحمل کنم، برای بار دوم بهت میگم ساکت. برای که من با دیروزی که هیچ کارش نمیتونم کاری نمیکنم. من با بچه ها میرفتم فرض کن پارک، به من برمیگشتن میگفتن پدر چه خوب بود که میرفتیم کنار دریا. میگفتم اگه میخواید سوار ماشین شید بریم کنار دریا. به من راجب قبل حرف نزنید، من با قبل هیچ کاری نمیتونم بکنم. میخواید برید کنار دریا بیاد بریم، میخواید تو پارک بمونید بمونید. به من نگید باید میرفتیم کنار دریا. من بایدی میرفتیم من تو زندگیم ندارم. من باید برم و دارم، ولی باید میرفتم و ندارم عزیز. شما منان اومدید اونجا، به اندازه کافی خودت کم 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 داری و کم میاری. بچسب به همسرت، بچت، به خودت، بقیه هم که اونجا برای خودشون. هر وقت همه مسائل و مشکلات اینجا تو حل کردی و راحت و آسوده شدی، پاشو برو اونجا به اونا هم کمک کن. اول این آقای دکتر، این خانم دکتر قرار شب بخوابه، همه کارش درست باشه، بیاد اتاق عمل. شب نخوابیده، حالش بده، خودش مریضه، بیاد اصلا عقل و مغزش کار نمی کنه، حالا بیاد چی عمل کنه؟ بنابراین تو الان فقط و فقط مسئولیت خودتو، فرزندتو، همسرتو امروز داری، امروز داری، نه دیروز.
آقای دکتر یه سوال کوچیک فقط. من الان دارم تقریبا دو ماهه که پیش یه مشاور میرم، ولی ایشون فقط کار روان درمانی انجام میدن. میخواستم ازتون بپرسم که نیازه که من، یعنی که در کنار این شما متخصص مغز و اعصاب برای دارو هم برم یا نه؟
نه مغز و اعصاب نمیخوای، روان پزشک میخوای حتما، ازم دارو میخوای قربونه. تو ما اون همه داستانی که برای من تعریف کردی، 6 ماه کمک دارویی بگیری حالت خوب میشه. دختر باهوشی هستی، بازی دست بردار عزیز. چیزی که هیچ کارش نمیتونی بکنی رو ولش کن. من بی حس و بی احساس شدم، شدم که شدم. مثل من برگردم میگم ای وای من دو روز به ایران فکر نکردم. نکردی که نکرد. آدم بدی هستی حتما، ولی همین توفهی هستی که هستی.
آخه دکتر بعد چطوری میتونم من، چون همسرم هم همین استراب و
وسواس
داره، چطوری میتونیم که یه کاری کنیم که دخترم این چیزا رو
نبینه؟ اصلا مهم نیست، شما دوتایی برید دکتر حالتون خوب بشه، دخترتون هم هرچی شد شد. بازی باز در نیار، چون من تو رو ولت کنم که حالا من نمیدونم این وقتی با شوهرش دعواش میشه من با چی کار کنم.
نه من دلم میخواد که چون من خودم هیچ وقت در طول زندگی رابطه خوبی با مادرم هیچ وقت نداشتم، هیچ وقت در مورد هیچ موضوعی باش حرف نزدم و هیچ وقت هم عاقل نبودم. دوست دارم که دخترم حداقل عاقل باشه.
من میتونم به تو یه لیست صبر کن، من میتونم یه لیست 250 تایی از چیزایی که دوست دارم به تو الان بدم، از اونجا یه مقدارش از اروپا برای من بفرستی. عزیز ما دنیای دوست دارم نداریم، کارتو درست کن، دوستشو ولش کن، خیلی خوبه. ما بهم بگو کدام مادره که دلش نخواد رابطه خوبی با بچهش داشته باشه. اذیت نکن. ببین رفتی سراغ چیزایی که هیچ فرقی نمیکنه، حرفی هم نداره. من به تو میگم رفتارتو با دخترت درست کن، همین. دوست داری دوست نداری هم موضوع من نیست. ببین این دختره که 3 ساله که فقط تو رو داره، ذهن و زندگی و خودش تویی، چه کار میتونی براش بکنی؟ با مامانت هم کاری نداشته باش، او چه کار میکردم کاری نداشته باش. عقلت هم میرسه که بدونی کار درست چیه. میگی سیدی های منم شنیدی، یه دفعه دیگه بشنو، بازی هم در نیاد. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون
دکتر. مرسی عزیزم، خیلی
شد
روز بخیر عزیز. شنگ و نجمن با ما باش.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTellUS.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
The Itsy Bitsy Spider Vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
Thank you. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین یک شنبه هفتم دسامبر در شایتون سنیویل فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنان میتونید اون رو از طریق kodum.com هم تهیه بفرمایید. همچنین من روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب هر روز شنبه و یک شنبه خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون میرسونم. ضمناً در ماه ژانویه سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک خواهیم داشت. آگاهی های بیشتر رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. و بالاخره هفته بعد از اسکار 22 فوریه که 24 سال روز ما بوده، از اونجا که اسکار در دالبی تیاتر، کوداک تیاتر سابق برگزار میشه، ما هفته بعدش اونجا رو در اختیار داریم و جشن سال روز سالگرد رادیو رو خواهیم گرفت با همکاری چندین نفر از هنرمندان خوب و عزیز و آقای کاظم عالمی هم رهبری ارکست قسمت هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز ما رو خواهند داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن در اختیارتون میگذارم. کارت ورودی هم به مجردی که حاضر بشه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوب آقای دکتر؟ من میخواستم بگم که من یه دختری دارم 32 سالشه. بعد یه 3-4 روز پیش زن برادر من برای پسرشون دختر منو خواستگاری کردن. منطور بچه برادر من 4 سال کوچکتر از دخترم هستن. من خواستم برم این ازدواج صحیحیه با توجه به این که ما توی امریکا داریم زندگی میکنیم و اونا ایران و اونا تصمیم دارن که بیان اینجا.
اصلا نفهمیدم، یعنی شما یه دختر 32 ساله دارید و زن برادر شما
برای پسرش، یعنی برای بچه برادرم،
یعنی اینا میشن پسرمو دخترمو؟
نه، میشن پسر دایی دختر عمه.
آه، پسرم دو. بسیار خوب. اون وقت بعد اینا چقدر همدیگر رو میشناسن؟ چقدر با هم بوده؟
اصلا با هم نبودن، فقط در حد فامیلی، ولی خانواده ها خیلی رابطه خوبی داریم با هم دیگه. ولی اینا به خاطر اینکه توی ایران میدونیم وضعیت ایران خیلی خوب نیست، اطمینان نمیکنن که بخوان برن برای دختری دیگه.
خب من نمیدونستم، نصب کنین، یعنی در 70 میلیون مردم شریف ایران یه نجیب پیدا نمیشه؟ نجیب تنها دختر شماست در امریکا؟
والا اولا که اینا قصد دارن یکی از
حرف مثلا حرف
که میخوان بیان امریکا دارن این کار رو انجام میدن. من البته فکرم اینه. بعد از طرفی هم اونجا از بس که تو فامیلاشون همه طلاق گرفتن به خاطر همین اینا
شما دخترتون یک تضمین نامه ای از جانب خدا دارن که ایشون طلاق نمیگیرن؟ آخه عزیز من، قرن 21 فقط باید یه آدم خیلی یا گرفتار باشه یا خودخواه باشه یا کمدان باشه یا بیمار باشه که بگه ما پسر 28 سالمونو میخواییم به دختر 32 ساله شما شوهر بدیم یا زن بگیریم براش و ما فامیل محترمیم، در اینجا دختر خوب نیست، در اونجا دختره. شما این براتون سوال باشه؟ اصلا یعنی
خب
شما
نه
اصلا کاری بر دخترتون چی میگه؟
من صحبت کردم مثلا امروز دوباره زنگ زدن به من، من اصلا متزلزل شدم، اصلا به خودم شک کردم که آیا واقعا این کار درست
سرکار خانم دیگه از این نامربوط‌تر و بی‌معنی‌تر و عجیب و غریب‌تر در قرن 21 نمیشه. میخوان پسرشون بیارن اینجا سوری، میخوان ازدواج کنن، خب بکنید. من نه اینکه توصیه دارم کاری این گونه بکنید، آدم ها بسیاری ازدواجای بسیار سوری و ظاهری میکنن برای که بیان به اینجا. بله، حالا دختر شما نظرش راجع به ازدواج چیه؟
والله خودش هم متردد مونده، فقط به من گفته یه چند روزی به من مهلت بده، من یه کمی فکر بکنم در این مورد.
دختر شما میخوان
برای خودش هم خیلی تعجب آورد.
دختر شما میخواد در باره فکر بکنه؟
آره، میگه به من یه چند روز مهلت بده من در مورد.
به چی میخوان ایشون فکر بکنه؟
به خاطر به همین که مثلا این مسئله که اینا عنوان کردن درسته یا غلطه.
خانم اگر حتی 1000 میشم درست نیست؟
درست،
یعنی اصلا جایی برای این گفتگو نیست. قربونتون، دختر شما یا دلش نمیخواد شما رو اذیت کنه یا اینکه حالش خوب نیست. من به یه دختر برگردم بگم یه آقایی که اصلا شما دوتا هم دیگر خوب نمیشناسید، فقط فامیل محترم مان و هیچ کس دیگه هم در جهان نیست که به درد بخور باشه، میخواد با تو عروسی کنه، دختر بز من فکر کنم به چی میشه میخوان فکر کنم؟ اصلا موضوعی برای فکر نیست عزیز. مثل اینکه من به شما بگم که مثلا شما تش ببرید تو اون خیابون اونجا یه جایی برای شما یه قضا حاضره، شما میگه کدوم خیابون کجا؟ میگم نمیدونم قضا چیه، من قضا نمیخوام. میگه خب حالا برید دیگه، کسی گفته بیاید یه قضایی بگیرید. اصلا عزیز جایی برای گفتگو نداره، برای فامیل کمک میخوان در جهت فرستادن فرزندشون، کارایی میتونید بکنید بکنید، ولی اینکه دخترتون بیاد با پسری اصلا مهم نیست سنش، بس مثلا سنش نیست، 32 28 عکسش بود، دختر شما 28 ساله بود، آقا پسر 32 ساله. اون پسری که بخواد اینجوری زن بگیره، دختری که بخواد اینجوری شوهر بکنه، بهشون بگید بنده می نویسم میدم 100% طلاق می گیرن. همون دخترای بعد ایران رو.
یه مورد دیگه هم هستش که یعنی تقریبا حدود 3 ماه پیش یکی از همکارای خودشون، دختر من فوق لیسانس کامپیوتر هستش، بعد اینا همسن هستن، اون 1 ماه از دختر من بزرگتره، بعد اینا دختر من وقتی بهش پیشنهاد کرده بود، دختر من ازشون خواسته بود که حتما خانوادت باید بیان خونه ما همدیگر رو ببینن خانواده، اینا اومدن. ولی موردی که هستش این یعنی خیلی خیره خیره به من، به دختر کوچیکترم، به همه دونه دونه نگاه میکرد و این خیلی تعجب آور بود برای ما که دختر داماد من از دختر بزرگترم ازدواج کردن. تعجب بود براش، میگفتش که چرا این نگاه. بعد برگشت ما رو دونه دونه معرفی کرد که ایشون مادر خانم من هستن، ایشون خانم خواهر من هستن، و این برای ما خیلی تعجب آور بود. آیا واقعا این ممکن مشکلی داشته
باشه؟ عزیزم سر این ببینید، من به شما بگم این خانم یا آقا فکر میکنید مثلا سرطان دارن، سنگ کلیه دارن، شما میگید یه آزمایش هایی میکنیم جواب قطعی و نهایی در میاد. برای شناخت یه آدم یه ذره وقت میخواد، بله، باز دو مرتبه خواستگاری اومدن بدون که پسر و دختر هم دیگر بشناسن یا خوب هم دیگر میشناسن. دختر شما چقدر اون آقا رو میشناسن؟
الان دو سه ماه اینا تقریبا چندین بار رفتن بیرون.
بسیار کار خوبی کردن،
محل کار میکنن، یه چند بار رفتن بیرون با هم دیگه.
خب بسیار کار خوبی میکنن،
یه شناخت باز هم پیدا کردن. ولی از این که یه همچه حالتهایی رو داره و خودش هم اینو عنوان کرده، من میخوام اینا
صبر کنید.
مورد خاصی داشته؟
نه صبر کنید، صبر کنید. دختر شما با یه آقا پسری، اولا ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی هست.
بسیار. دختر شما با یه آقا پسر ایرانی که نزدیک همسنش رفته بیرون، خود دختر شما فکر کنه اون آقا حالش، رفتارش تو محیط اداره در ارتباط با دیگران عادیه یا غیر عادیه؟
ببینید وقتی باشون مطرح کردن، ایشون گفتن که من اصلا اینجوری آدم ها رو میشناسم، یعنی با نگاه کردن آدم ها رو میشناسم.
هر کسی همچه حرفی بزنه خوله.
درست.
اصلا این کار یعنی چی؟ اینا بگم من این دقت بکنم به صورت شما، شما رو میشناسم، ما همچین تخصصی نداریم خانم. اگر یه همچین حرفی زده، ولی اگر بگه خواستم با پدر مادر آشنا بشم، یه دقتی کردم برام یه چیزهایی مطرح است، ولی اگر ایشون گفتم من نگاه بکنم. حالا من سوالم یه چیز دیگه بود از شما، گفتم آیا دختر شما حال غیرعادی، رفتار غیرعادی، چیزی از جانب ایشون تو محیط کار در ارتباط با دیگران شنیده بهش گفتن؟
نه فقط اوایل که رفت، یعنی تازه میخواست استخدام بشه، میگفت این خیلی حالت شیطنت داره، یعنی خیلی میخنده با مثلا افراد. اصلا اول سوچش نمیمد از این، ولی رفته رفته این به اصطلاح اومد به اصطلاح به طرف اینو هی باز صحبت کرد و حالا بریم مثلا یه ذره صحبت کنیم و فلان، بسیار یه ذره علاقمند شد. بعدم میگفت خیلی به من محبت میکنه. چون یه مورد دیگه یه ما سالی پیش داشتیم که این یه مقدار اذیت شد به خاطر این مسئله، تقریبا حدود 4 ماه و نیم این طول کشید، ولی بعد دیدیم که اصلا خانواده‌شون وقتی اومدن خونه ما دیدیم یعنی اون چیزی که باید باشن نیستن. اون اخ یعنی مادرشون در سن 18 سالگی همه 3 تا بچه داشتن، 3 تا رو بیرون کرده بودن خونه و گفته بودن بعد برید خودتون زندگیتون رو درست کنید. و من وقتی نگاه کردم دیدم اصلا این چیز پایه خوبی نداره، در این حال که مثلا اون آقا خونه داشت و یه مقدارم مواد مخدر مصرف می‌کردش که متوجه شدیم و اینو گوشیم کنار. و این بودش که یه مقدار
نه ببینید عزیز، این که
این یه مقدار محبت بیشتری به هم میکنه، توجه بیشتری به من میکنه.
حالا خب دختر شما چرا ادامه نمیده رابطه رو؟ با چرا بی خودی دختر شما بازی در بوده بیاید خانواده ما رو ببینید؟ هنوز وقتی خودش نمیدونیم
که میگه من عقیدم اینه که اول باید خانواده ها همدیگر ببینن، ببینن نیستن در همدیگر، یعنی از هم پس دوتا خانواده از همدیگر خوششون میاد که بخوان ادامه بدن یا نه.
آیا ما در دنیای زندگی میکنیم که باید مثلا 10 نفر اعضای خانواده دو طرف از هم خوششون بیاد تا 2 نفر با هم ازدواج کنن؟ آخه عزیز، آخه این که مال یه قرن دیگه. شما چه مدتی شما از کجا تلفن میکنی؟
من از سان فرانسیسکو.
چه مدتی سان فرانسیسکو هستی؟
5 ساله.
شما چند تا فرزند داری؟
من 3 تا دارم، 3 تا دختر.
و اون وقت هر 3 با شما هستن؟
بله، اصلا خود دامادم با من زندگی میکنم. بله، هر 3 با من هستن.
یعنی بنابراین یه دخترتون
تو اختلاف سنشون حدود کمتر از 2 سال.
نه، یه دخترتون ازدواج کرد. نه، یه دختر یه بس صبر کن من بفهم شو. یه دخترتون ازدواج کردن، 2 تا دختر دیگه چی؟
یکیشون 19 سالشه، این در بچه وسط منه، اونم 2 سال تقریبا 22 ماه بزرگتر از این هستش.
خیلی خب، بنابراین شما 5 نفره با هم زندگی میکنی؟
شوهرشم با ما هست، 6 نفر هست.
6 نفر هست. یا همسر خودتون چی؟
همسر خودم هم با ما زندگی میکنه.
خب پس شما هستید، شما 5 نفر هستید، اونام 2 نفرن، 7 نفرید، پس شما 6 تا چرا شدید؟
ببینید، من و همسرم 3 تا دخترم میشیم 5 نفر، با شوهرش میشیم 6 نفر.
راست میگید، من چرا ضرب و جمعم خرابه؟ مثل اینکه کمی برحال نه، من فکر میکنم عزیز در خصوص دخترتون، دخترتون اگر دلش میخواد از این پسر خوشش آمده یا فکر کنه به نظر پسر خوبی میرسه، ارتباطشو ادامه میده. ولی اگر پسر برگشته گفته من با نگاه آدم ها رو تشخیص دادم، برای خود چیکار کنیم؟ اگر خود شما رو یا شوهرتون رو چیکارشون کنیم؟ اگه قصدش این است که من با نگاه میفهم چه جور آدمی هستن، خب یه اطلاعات چند درصدی ما میگیریم، ولی با این که نمیشه این کاری کرد. به هر حال ادامه بدن گفت
ما یه روز اینا رفته بودن دختر کوچیک منم برده بودن هم باشون با هم دانشگاهیاشون، بعد اونجا میگه دختر کوچیک من میگه مامان توی همون غذا خوردش به من چشمک میزد، بعد اینم حتی به اون انبان کرده بود ولی کتمان نکرده بود که من چشمک نزدم. حالا نمیدونم حالت عادی طبیعی اینه یا اینکه واقعا
والله ایشون از یه طرف خیره میشه از یه طرف چشمک میزنه، ایشون مثل که مشکل چشمی داره قربونه. ولی به هر حال من فکر میکنم موضوع رو یه ذره جدی بگی. ولی اگر واقعا چشمک زده، خب از خودش پرسید مقصود تو از چشمک چی بود؟ چه چون ممکن بعضی وقت آدم چشمک بزنه قصدش اینه که مثلا یه حرف خنده داری زده ولی واقعا بوی فیزیکی جنسی نداشته باشه. آدم ممکن چشمک بزنه، ما یه چیزی میگه داری چشمکی میزنی، یعنی مثلا طرفو باش، اون میتونه معنایی نداشته باشه. ولی خیلی شلوغه. آره، شما اصلا از صحنه برید بیرون، چون خیلی به نظر نمیرسه که به چه کمک کرد. بذارید بچه‌ها خودشون ببینن به کجا میرسن، این خواستن بعدن با کسی حرف بزنن. منم اتفاقا هفته این هفته اونجا هستم، اگه دلتون خواست حداقل کنفرانس اولی
دو خیلی دلم میخواد، یعنی واقعا علاقه دارم به برنامه‌هاتون، دلم میخواد بیام ولی کسی نیست منو بیاره.
خب اون سه تا دخترها پس چیکار میکنن اونجا؟
والا اونا خودشون میگن ما وقت نداریم بیاریم، ولی واقعا
نه نه نفهمیدم کنفرانس نه سب کنین، کنفرانس برای اونا بهتر از شما اصلا برای چی بیه؟ چرا خودشون نمیخوام بیان؟
من خودم خیلی دوست
حالا بهشون بگی.
من یه سوال دیگه هم از خدمتون دارم. من شوهرم خیلی دوست داره که توی تاریکی بشینه، همش میگه پرده ها رو بکشین پایین، همش افسرده است، همش
لکل. نه اونا که وسواس
و آویزونه، همش اخموه. من نمیدونم آخه این رفتار این انقدر منو اذیت میکنه که حتی احساس
نه خب اونا مسئله است عزیزم. شما یه ذره با حرفایی که میزنید مشکلات و مسائل خانوادگی جدی حداقل شما به نظر من باید با یکی صحبت کنین. عزیز اگرم کسی رو نداری تلفن کنید، من دوستان اونجا معرفی کنم. باید برید پرسه این حالت همسر شما که در پنجره این بنده یه آدمی است که شکاکه و مسئله داره و این میتونه رو بچه هم از سر بذاره یا ممکنه بچه هم این گرفتاری رو داشته باشن. یه مقداری ببین
اینقدر آقای دکتر اعصاب من به خاطر این مسئله خورده، بعدم مدام داد میزنه، همش میخواد با داد جلب توجه بکنه. بعد من اینجا اصلا این روانشناس خوبی پیدا نکردم که بخوام برم.
شما لطفا
بهشم میگم که برو پیش، خیلی حاضر نیست بره مثلا پیش روانشناس صحبت کنه، ولی خودم خیلی دلم میخواد که برم با این روانشناس صحبت کنم.
حالا شما
چون خیلی اعصابم خورده.
نه عرض کردم شما دلتون خواست به دفتر من اینجا زنگ بزنید، من دوستان رو سان فرانسیسکو یا شمال کالیفرنیا، چون در ایالت کالیفرنیا من دوستان رو کمی میشناسم، میتونم خدمتتون معرفی کنم. به دختراتون هم بگید دلشون خواست یه کلاسی بیان، اینه که هیچی، چون من دلم میخواد شما رو بیارن، شما مهمون من، اگر اونا بیارنتون، اگر اونجا اومدید هم بیاد بگید با هم صحبت کنیم. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونت شما، خیلی لطف کردین، ممنون از لطفتون، تشکر میکنم.
خداحافظ. شنگون اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید؟ 2-5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، 6-9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شرایتون سانیبل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتوان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا،
دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب دکتر، سلام عرض.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم تلفن من رو گرفتید.
خواهش میکنم.
من عرض کنم قبل از اینکه سوالم رو بپرسم، دو تا سوال داشتم راجع به برنامه‌هاتون، اگه اجازه بدید ازتون اول اونا رو بپرسم.
خواهش میکنم.
یکی این که من راستش خودم فردی هستم که بیشتر دوست دارم بخونم تا گوش بدم، و شما معمولا آثارتون تمامش با DVD و CDه. میخواستم بپرسم شما این تصمیم دارید که اینا رو مکتوب کنید یه موقعی که بشه کتابش رو؟
نه متاسفانه. حالا عرض میکنم چرا. اولا ببینید، مطالبی که توی سخنرانی هست نوشتنش کاملا متفاوته. من یکی از دوستان خواهش کردم قسمت پرورش تعلیم تربیت رو پیاده کردن، حتی چند هزار دلار هم خرج برداشت که اون 65 ساعت رو آوردن تو هزار، تقریبا 700 800 صفحه. بعد خود من این مقدار تصحیح کردم، بعد به یه دوست آگاهی دادم، ایشون تصحیح کرد، ولی وقتی خوندم دیدم اصلا باش خوشحال نیستم، چون مطالب گفتگو و کلامی اصلا یه روال دیگری داره و یه ارتباط دیگه ای برقرار میکنه. همونا رو شما بنویسید تبدیل میشه به یک مطلبی که حتی اگر جای قالب اوقات به اصطلاح فعل و فاعلش هم عوض کنید و یه دستکاری کمی هم توش بکنید اصلا متفاوته. بعد از اون الان دیگه کتاب فروشی ها و کتاب و اینا داره به مقدار زیادی از بین میره عزیز. یعنی اولا مردم رفتن رو اینترنت، بعدم مردم ترجیح میدن با توجه به اینکه راحت تر برای بیشتر مردم شنیدن. اینکه هستاری دلتون میخواد یه چیزی رو ببینی تو کاملا متوجه هستم، ولی از نظر یک چیز خوبی در نمیاد، یک، و دو از نظر اقتصادی صرف نمی کنه. یعنی شما هزینه هایی که اونجا میکنید بعدن درآمدی نداره. شما اگر الان نگاه کنید به بهترین کتابا در جامعه ایرانی و غیر ایرانی فرق نمی کنه، اصلا میزان فروش 1/10 و 1/100 شده. این است که دوران احتمالاً من نه شما برای اینجور چیزا به آخر رسیده. همینجا بازی توضیح بدم، من خواستم مثلا اون پیاده کنم به زبان انگلیسی ترجمه کنم، اصلا شدنی نبود، و با وجودی که دوستانی داوطلب به این کار شدن، وقتی یه مقدار 10-20 صفحه شو ترجمه کردم، اصلا این حرفی نیست که من بخوام بزنم، و به همین جهت هست که بعدم فکر کردم به زبان انگلیسی چیزهای خیلی بیشتر و بهتر وجود داره. اینی که من در همین حد محدود این مغازه کوچولویی که ما داریم، متاسفانه 205 تا CD 103 DVD هست و همین است و به زبان فارسی هست و کلامی است تا اینکه کتابی باشه. ولی ممنونم از توجهتون.
خواهش می‌کنم. البته فکر کنم شاید پسرتون بعداً به زبان انگلیسی ترجمهشون
بکنه. والا اون انقدر دماغش سر بالاست که اصلا چیزای منو نمیشنوه، گرچه داره میشنوه. عرض کنم و بعداً اون اگه چیزی بنویسه منو از بازار بیرون میکنه، اینی که به هر حال رعایت پدرشو میکنه.
بله. عرض کنم سوال دومم راجع به کنفرانس کودک درونتونه، که خب شما خیلی از شهرها تشریف میبرید و میگذارید این کنفرانس رو. الان برای من یه سوالی که پیش اومده بود، ایرانی ها توی ایام کریسمس در لاس وگاس جمع میشن تعداد بسیار زیادی، و فکر کردم شاید یعنی شما بپرسن، شما یک وقت برنامه نخواهید داشت؟
والا دوستانی آمدند و پیشنهاد کردند و عزیزانی هم که سالن دارن گفتن اونم در اختیار میگذاریم و اینها، ولی حقیقتش من یه دوگانگی و دودلی در این زمینه داشتم و دارم، نمیخوام پنهانش کنم. از یه طرف میدونم جمعی از ایرانیان هستن که تش میارن و برخی خیلی اهل بازی نیستن یا اهل بازی های دیگه نیستن، ممکن اوقات فراغتی داشت باشن. برای کنفرانس کودک درون یه وقت 16 ساعته میخواد و این گرفتن تمام ایام، عرض کنم، کریسمس دوستانیست که به یه شهری آمدن که شهر بازی است و نه احتمالاً کمی کار جدی. کنفرانس چند ساعته هم فکر کردم اونم فقط به جهت ایجاد ارتباط و آشنایی، ولی حقیقتش با چند نفر از دوستان خوشبین و بدبین و مثبت و منفی هم صحبت کردم، خیلی رأی به اون ندادن. این است که امسال ازش گذشتم، حالا ببینم در حال کار به کجا.
البته من خوشبین هستم به خاطر اینکه معمولا همه شب‌ها گرفتار کنسرت هستن و روزها بیکارن و اونایی هم که میرن بازی میکنن حداقل خانومشون یا اقوامشون مثلا بیشتر یکیشون بازی میکنن، بقیهشون بیکارن. برای همین من فکر نمیکنم بد باشه.
نه من با تو موافقم، خود منم این نظر رو داشتم، ولی بسیاری از دشمنان منده که محل مشورت بودن خیلی رأی بهش ندادن. بعدم یه مقدار اینا رو بعد از قبل تدارک دید، گرچه شایدم به یک اعتبار نه، چون امید من این بوده که کسی به خاطر اون که حتما نمیاد و نیاد، ولی اونجا همطور که فرمودید عده‌ای کمکارند، حالا بیکار نیستن، کمکارند و میتونن تشریف بیارن. ولی بعدم یه نگرانی داشتم که شاید یه سوء تفاهمی به این صورت در بیاد که بنده دوستان رو برای این گروه یا اون گروه دعوت میکنم، چون میدونید یه جدالی متاسفانه وجود داره در جهت این نوع برنامه ها و من چون میخواستم خودم رو خارج از اون نگه دارم گفتم دور نگه دارم. بعدم اگر با هر کدوم از این گروه ها، چون سالن های اونجا نسبتا با توجه به اینکه نمیتونید پیش بینی کنید هزینه هایی داره، اگر به هر کدوم از این 3-4 تا گروهی که اونجا تشکیل دارن بنده ملحق میشدم، بعد اون گروه های دیگه میتونستن حداقل کمکی حالا گله کنن که چرا اینجا نبودی یا اونجا نبودی. بعد فکر کردم اگر یه راهی پیدا بشه جدا، شاید یه روزی، ولی حتما امسال نه. ولی به هر حال از پیشنهادتون، توجهتون و اینکه چند نفر دیگه هم فرموده بودن سپاسگزارم، ولی به هر حال فعلا که چنین است و به قول آقای زابن و فعلا همین.
خیلی متشکرم. عرض کنم که راجع به سوال خودم، من 42 سالمه و یه مشکلی که دارم اینه که از وقتی که یادم میاد از ایام خیلی کودکی من ناخنم رو میجویدم و هرگز هم نتونستم این موضوع رو کنار بگذارم و البته میدونم بعضی وقتا خیلی بیشتر این کارو میکنم، بعضی وقتا خیلی کمتر و اون هم بیشتر مربوط میشه به اضطراب که وقتی که مثلا توی یه صفی ایستادم حتما خیلی زیاد میجوم، یا اگه مشاجره بوده یا تو فکر مشاجره بوده باشم بیشتر میجوم، و یا مثلا وقتی مسافرتی هستم به هیچ چیزی فکر نمی کنم، شاید یه موقعی 2 روز حتی 3 روز اصلا طرفش ندارم و فکر میکردم ممکنه با همین کنفرانس کودک درون شما شاید چون این موضوع از ایام کودکی میاد یه راهی براش بتونم پیدا کنم. البته معمولا کسی که ازم به من ایراد میگیره، چون تقریبا همه ایراد میگیره، من مثال آقای گوردون براون رو میزنم که نخست وزیر انگلیس بودن که ایشون هم همین کارو میکنن، برای همین برای اونا جواب دارم، ولی درست میدونم که کار خوبی نیست و واقعا یه روزی باید اینو من متوقف کنم.
خب الان من فهمیدم موضوع چی، همه زیر سر انگلیس هاست دیگه، یعنی تکلیف موضوع رو شد. شما کجا تشریف دارید؟ کدوم منطقه هستید؟
من لاس‌وگاس هستم.
ها پس شما پس ما رو به اونجا دعوت میکنید. حالا ببینید عزیز، من فقط دو تا نکته کوتاهش عرض کنم. مغز کودک در مراحل آخر 2-3 ماه آخر چند چیزش بیش از همه رشد میکنه و به هم گره میخوره. یکی مسئله مکانیزمای سروایول، یعنی زنده ماندنشه. یکی جنبه خیلی مشخص لذت و درد، پلژر اند پین. مورد بعد مسئله تولید مثل و به همجاست اون قسمت های مربوطه به حالت تناسلی تولید مثل. مورد کناریش ماجرای تمایل جنسیه و بالاخره دو چیز روانیش امنیت و آرامش، security and calmness. همه اینا تو هم گره میخوره. کودک برای اومدن به این دنیا هیچ آمادگی برای زندگی نداره، به دلایلی که از نظر مردم شناسی فیزیکی یا فیزیولوژیک میدونیم، یعنی انتروپولوژی، کودک انسان زود متولد میشه. مادر اقلا با توجه به شرایطی که است باید مثلا 2-3 سالی بچه رو نگه میداشت، 9 ماهه اون رو راهی این دنیا میکنه و بنابراین نوزاد انسانی وقتی به این دنیا بیاد اگر کسی ازش مراقبت نکنه حتما میمیره. اما طبیعت برای اینکه این موجود زنده نگه داره یک مهارت و فقط یک اسکیل رو به او یاد میده که بتونه با اون زنده باشه و اون مک زدنه. بنابراین بچه‌ها تو شکم مادر 2 ماه آخر یا دخترای ذره زودتر تنها کاری که میکنن شستشون رو میخوره و بنابراین شروع میکنن به مک زدن و اینجا بچه‌ها کم و زیاد این کار رو میکنن. به این دنیا که آمد تا تنها یک مهارت داره که اگر سینه مادر شیشه شیر یا چیزی از این قبیل، هر چیزی رو که بتونه به دهانش ببره مک میزنه و شما دیدید بچه‌ها همه چیزو به دهانشون میبره. یعنی طبیعت اومده گفته همه چیز تو رو، مسئله زنده بودن تو، لذت و درد تو، امنیت و آرامش تو، تمایلات جنسی تو، تولید مثل تو، همه رو گره میزنم میارم میذارم تو منطقه دهانی تو. حالا این منطقه دهانی که لب است و آرواره هاست و حالا با دندون بی دندون لثه من و شماست، نقش اساسی رو داره در همه این مجموعه، یعنی امنیت و آرامش در مسائل جنسی، مسئله لذت و درد و بقیه. حالا اگر من کودکی هستم، نوزادی هستم که روزی 2 تا 3 ساعت مک میزنم که طبیعت اون رو هم فراهم کرده با سینه مادر که 10-12 دفعه شیر میده به بچه، یه چیزی حدود 10-12 دقیقه قبل و بعدش هست، اگر این 2-3 ساعت رو من مک بزنم، انرژی روانی در اونجا کاملا ارضا میشه، مسئله زندگی و لذت و درد همه چیز حالت آرامش کاملش رو داره و من به مرحله بعدی که بعد از 14 ماهگی هست بعد از راه رفتن منتقل میشه. در غیر این صورت اگر کمتر از روزی 1 ساعت مک بزنم، یعنی به من مادر شیر نده، من شیر رو به صورت شیشه شیری با دهانه گشاد بخورم، یا بیشتر از 4 ساعت به سونک من تو دهنم باشه علاوه بر این که شیر مادر رو میخورم یا شیشه شیر میخورم، و یا مادر بنده کم لطفی کنه و مثل بسیاری از مادرها حالا تو 1 سال و نیم و 2 ساله و 2 سال و نیم هم شیر به من بده، یا من از شیشه شیر بسیار با سوراخ تنگ استفاده کنم که مک زدن ادامه پیدا کنه، خطری که وجود داره تثبیت دهانی است، اورال فیکسیشن. تثبیت دهانی یعنی این که لذت، امنیت، آرامش، تمایل جنسی، همه چیز در منطقه دهان به مقدار زیادی باقی میمونه و آنو تا آخر عمر گرفتار میکنه. از نظر فیزیکی من تبدیل میشم به یه آدمی که باید لب و دهنم بجنبه. ایتینگ دیسوردر اساسش اینجاست. من با غذا زندگی میکنم. ایام خوش غذا میخورم، ایام بد غذا میخورم، در موارد مختلف غذا رو میخورم. سیگار میکشم برای اینکه با لبمه، مشروب میخورم برای که لب و دهن منو به حرکت بام داره، تخمه میشکنم، آدامس میجوم، یا در بوسیدن لب و دهان من همینجوری دیگه قاطی پاتی میشه که شما در این نمیدونم فیلم ها یا زندگی های واقعی میبینید. یعنی من تبدیل میشم به یه موجودی که لذت، امنیت، آرامش، حتی احساس جنسی من در منطقه دهانم به صورت سنگینی باقی مونه و تا آخر عمرم هست. ویژگی روانی من یکی وابستگی است، دیپندنسی، یکی پرتوقع و پرانتظارم، های اکسپکتیشن، یکی گالوبل بودن، ساده دل بودنم و یکی زخم زبون زدم. یعنی 4 تا ویژگی روانی هم پیدا میکنم و اصلا دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر از همینجا پیدا میشه. من همیشه وابستم، همیشه باید کسی دور بر من باشه و تنها نمیتونم باشم. حالا سن من که میره بالاتر، حالا با استراب روبرو میشم، بچه 2.5-3 ساله هستم، مضطرب میشم، دستم میکنم تو دهنم، خیلی ساده شروع میکنم شستم و خوردن، و در نتیجه یه عادتی در من میاد که تثبیت دهانی است. شما تشبیه پرو من بگید من سیگار میکشم، من اگر متوجه بشم شما اورال فیکسیشن دارید، کار ترک سیگار شما 10 برابر مشکل تره تا زمانی که اورال فیکسیشن ندارید. شما تثبیت دهانی دارید، شما از طریق خوردن شستتون احساس امنیت و آرامش میکنید و اصولا بدن شما یه تعادلی رو که در مغز شماست برقرار میکنه و قرار بوده کمکتون کنن به 2 چیز، یکی امنیت و آرامش رو برای شما بیارن که شما این کار رو نکنید، و دومی که کمکتون کنن که این عادت رو از سرتون بندازید. ولی چون این کار رو به درستی نکردن یا برخی از اوقات شما رو سرزنش کردن، تازه اضطراب شما رو اضافه کردن. بنابراین که من همیشه عرض میکنم وقتی یه بچه فرض کنید 3-4 سال این کار رو میکنه، باید صحبت کنید، بهش بگید که دلت میخواد ما این کمکت کنیم این رو عادت تو بذاری کنار، چون بچه ها اونو بد میدونن. بعدن از کمک داروهایی که تو داروخانه ها هست که بسیار تلخ و بده، یا دستکش کردن یا علامت گذاشتن، به تدریج این عادت رو از سرش میندازیم. شما الان میتونید همچنان کمک بگیرید، ولی همطور که اشاره کردید 2 جا شما دستتون رو به دهانتون برید یا شستتون میخورید: 1 وقتی نگرانید مسئله است مشکل، 2 وقتی مثلا حالت نسبتا آروم دارید مثلا فیلم برید تماشا میکنید. یعنی یه مرتبه نید دستتون میتونه تو دهانتون باشه، و بچهای کوچیک همینن. ولی چون عامل اصلی استراب، نگرانی، ترس، وحشت، هر چی میخواید اسمش رو بذارید، پدر و مادر باید با همکاری بچه، با مهربونی تمام از بچه بگن. تو آدم بزرگسالم میشه این کار کرد. شما میتونید از این داروها استفاده کنید که اینو داشته باشید، در این حال میتونید تو مواردی مثلا یه دستکشی دستتون کنید که به این راحتی دم دست نباشید، و ضمناً با دوربریاتون قرار بذارید که هر وقت، چون غالب اوقات میتونه ناآگاه باشه، دستتون تو دهانتونه، مثلا یه علامتی به شما بدن، مثلا بگن یک، و شما همقدر که لغت یک رو یا صد رو شنیدید متوجه میشید چنین ول میکنید. ولی آگاهانه باید به جنگش رفت. ولی مال شما دیگه خیلی جا افتاده، یعنی مکانیزمیست که شما برای امنیتتون، آرامشتون، برخی از اوقات حتی سرخوردگی های مختلف در زندگی یا حتی جنسی سراغش میدید و اینو کاملا میشناسیم و ازش باخبریم. بنجاست که زیر کاتگوری تثبیت دهانی اورال فیکسیشن قرار میگیره که کاملا شناخته است. من در کنفرانس کودک درون درسته این بحث رو گفتگو رو اونجا دارم و بنابراین ما باید بدونیم از کجا میاد و چی کارش میشه کرد.
بله،
عرض کنم که با حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، بذارید روی خط باشید پیام ها رو بشنوید، من در خدمتم. شنگار اجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
اگر میخواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم من واقعا متشکرم از فرمایشات شما. مسائلی رو که شما مطرح کردید من هیچ وقت راستش نمیدونستم. یکی این که من همون از کودکیم عکس دارم که یه شیشه دهنم بوده و یکیش هم دستم، یعنی عجیب غریب به شیشه حالا مایات هستی شیر چای علاقه داشتم.
خب اینا اشتباهی پدر و مادر عزیز. ببینید، یکی از چیزایی که اینقدر دردسر درست کرده این ماجرای پدر مادرایی است که بیخودی بچه رو بعد از 12 یا 14 ماهگی شیر میدن. 14 ماهگی پایان کاره و بیخودی هم در بسیاری از نقاط البته به دلیل هم محرومیت و هم گرفتاری ها و هم به هر حال سطح پایین تر، خیلی از پزشکان ممکن توصیه کنن تا 2 سال بدید، ولی از نظر روانی آسیب میزنه. ولی خب برخی از اوقات وقتی واقعا زندگی ها بد است و وضع مالی بد است و مادر تغذیه خوبی نداره و بچه هم نخواهد داشت، خب فکر کنن شیر هنوز مطمئن تره. ولی این که میفرمایید بعدش هم قرار نیست بچه دیگه دائما یه چیزی با پسونک تو دهنش باشه یا شیشه شیر دستش باشه. شما هم که 2 تا دمبل به قول معروف داشتید که تو دهانتون که دستتون برای زورگویی. حالا از اون بگذر، اگر بوده دقیقاً همون عزیز، یعنی تثبیت دهانی که حتما هست، اصلا تردید نیست و این با استراب در هم آمیخته. آرامش شما به استفاده از لب و دهانتون.
بله، و من البته یه سری از اون مثل دستکش و استرسبال و اینا رو هم امتحان کردم، اونتا یه مسئله‌ای که دارم اینه که من از جویدنش لذت هم میبرم، نه اینکه فقط
خب معلوم
عادت باشه.
نه خب معلومه، شما فکر کنید این آدمایی که عرق میخورن که اون صورت عجیب و غریب بار اول پیدا میکنن بعدش عادت میکنن. سیگار رو هر کس بکشه واکنش نشون میده، برای که بعدم میگه این چیه. ولی بعد از یه مدتی آدم‌ها سیگار رو با آنچنان حالی میکشن که گویی دیگه از این بهتر بیحالی نیست. نه، اون که عادت، همین عزیز، عادت یعنی همین که یه چیز بدی میتونه خوب بشه.
و البته میون فرمایشاتتون که الان توضیح میدادید، شما فرمودید دیپندنسی و زخم زبون هم از این میاد. من این دوتا موضوع اتفاقا دارم، ولی من اصلا فکر نمی‌کردم ربطی داشته باشه به این موضوع.
بله، به هر حال یه مقدار هست. من ایفان الان سخنی که در شمال کالیفرنیا دارم، کنفرانسی که دارم، قسمت چگونه میتونن به امنیت و آرامش رسید، چون مسئله امنیت و آرامش با اونا گره میخوره است. بمجاست که پشتش هم بحثی گشتم، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، رابطه جنسی اصولا یا تمایلات جنسی از قبل از تولد به یک اعتبار آغاز میشه و گفتگوی من از اونجا شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. به هر حال خوشحال هستم از اینکه باهاتون صحبت کردم. من چون دوستان دیگه ای هم هست، اگر مطلبی نیست من با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم.
نه خیلی خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از لطف شما. تمنا و خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم. من صداتون رو خیلی بد دارم عزیز، خیلی.
الان بهتر شد؟
نه. چی کارش میتونید بکنید شما؟ از چه طریقی صحبت میکنید؟
الان چطوره؟
حالا بهتر شد، ممنونم جان.
خواهش میکنم. مثل که به من وقت دادیم، من واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. یه جورایی من قرص برام میخورم برای استرابم و کمک نمی کنه هرچی قرص خوردم و اینا، ولی وقتی که میرم پیش دکتر رو نمیشه که راجع به وسواس فکری حرف بزنم و حالا دارم پشت رادیو حرف میزنم.
یعنی چه رو تو نمیشه؟
ولی همینطور نمیدونم چه کار بکنم، ولی سر کار خیلی اذیتم میکنه. بعد یه دفعه مثلا یه حالتی مثل فوبیا یا پنیک اتک میگیرم، بعد خیلی نگرانم به خاطر مثلا همش میگن من رو اخراج میکنن، در حالی که مثلا کاری که من میگیرم براش اوور کوالیفاید هستم، هم تحصیلاتم بهتره، هم مثلا
نه بذار یه ذره آهسته بریم عزیز. صبر کنید. این شما الان یه چیزایی میفهم، لطفا به عرضم توجه کنید. شما روزی که میگید من خجالت میکشم دو تا معنا داره. معنای اول این که من بدم و معنای دیگه اینه که این آدمای دوربر یا آدمای پست بی شرفی هستن که وقتی بدی منو بفهمن منو آزار میده. این میشه خجالت و پشتش هم استرس. خب هر دوتاش غلطه عزیز. شما اصلا بد نیستی، شما خیلی هم خوبی. شما تو زندگیتون اگر 1000 تا کار کردید، 990 تاش بهترین کاری بوده که میتونستید بکنید. کی حق داره از جمله خودتون که به شما بگید تو بدی؟ مردم هم بد نیستن، دوربرتون نیستن که به شما کار رو چاقو فرو کنن. شما دو تا نگاه غلط به دلیل آسیب کودکی دارید و به خاطر اونه که دوچار دو چیزی هستید که به هم گره خوردن، از یک طرف شرم و خجالت، از جانب دیگه استراب و افسردگی، استراب و وسواس و وحشت. خب
خیلی دکتر، اونی که با خودتون کاملا موافقم، مثلا از کودکی فکر میکردم من بدم، ولی مردم خیلی راجع به اینکه مثلا کسی بیماری روانی داشته باشه یا به قول خودمون مثلا چه میدونم حالا دیوانه باشه یا
آره نه کاملا سب کنید عزیز من یه دقیقه سب کنید، کاملا حق با شماست، گور پدر مردم. حالا چی میگید؟ ببینید
نظر
سب کنید حال شما حالتون هیچ خوب نیست سرکار خانم. من الان تلفن رو در الان شما رو خط هر چی دلتون خواهد من فوش بدید، ککم هم نمیگذه. عزیز من، ما تا کی باید این دنیای مسخره رو درست کنیم که نگاه به ما میکنم بکنن به من نگاه کنم بگه این مردی که نماینده احماقت است و کسافت است. خب بکنن عزیز، تا کی ما میخوایم این بازی مسخره رو ادامه بدیم که مردم، روزی که گفتید مردم باید بگید مردم. ببینید عزیز، مشکل این توهم ذهنی ماست که گویی مردمی وجود دارن. عزیز من، من و شما اصلا مهم نیستید که مردم به ما توجه کنن. چرا من و شما فکر کنیم وقتی میریم مهمونی مردم ما رو نگاه میکنن و میبینن؟ هیچ کس نمیاد تو مهمونی من و شما رو ببینه، همه میان تو مهمونی خودشون رو نشون بدن. اصلا کی با من کاره؟ من اینقدر مهم نیستم که مردم وقت و زندگیشون رو بذارم به من فکر کنن، که حالا من فکر کنم که اونا راجع من چی فکر کنن. اصلا شما برید به یه مهمونی، همه فکر کنن شما 30% خوشگل ترید، 40% باهوش ترید، 50% شیک ترید. چه فرقی میکنه تو زندگی شما؟ هیچ.
خب اگه اینطوری باشه، من باید همون چیز که دلم میخواد به دکترم بگم، بگم مثلا من دلم میخواد منو بستری کنی، برای اینکه اصلا خستم از همین چیز. واقعا من مدت
هست
که
دلم
میخواد فقط.
آخه عزیز من، صبر کنید، من هنوز کارم با شما تموم نشده. من بیام تو زندگیم رنج ببرم که یه آدمی که زنده و مرده من براش فرق میکنه نظرش راجع به من چیه؟ چه اهمیتی داره؟ بکنه. مثلا فرض کنید آقای اوباما رئیس جمهور امریکا با تمام مدت بزنه تو سر خودش که من این همه دشمن دارم، 100 میلیون نفر با من دشمنن، فوشم میدن، فلانم. خب ایشون که باید همینجوری صبح تا غروب عر بزنه، اصلا ککش هم نمیگذه. عزیز، ما تا کی گرفتار این مردمیم؟ من همیشه میگم وقتی گفتید مردم، تا نگید مردم دست از سرتون بر نمیدارن. اصلا چه فرقی میکنه؟ شما الان فرض کنید نظری راجع به خانم آقای دارید که باهوشه یا بیهوشه، خوشگله یا زشته، پول داره یا بی پوله، آگاه یا نادانه، چه فرقی تو زندگی اون میکنه؟ ما یه توهمی برام خودمون درست کردیم که اگر من رفتم و مردم منو نگاهم کردن و فکر کردن من باهوشم، یه چیزی میشه، هیچیم نمیشه. اینا خلبازی کودکی انسانه. به همین جاست که اصلا فرقی نمیکنه. من یه آقای دکتری خیلی قبل اصرار که من با تو رو ببینم، گفتم راجب چی؟ گفتن راجب موضوع خصوصی. گفتم راجب چه موضوع؟ راجب توئه. گفتم نفهمیدم. گفت من با شما رو ببینم، بالاخره کاری ندارم. آمد بعد گفت که میدونی پشت سر تو این حرفا رو میزنن. گفتم ای پشت سر من این حرفا رو میزنن؟ خیلی خوشحالم کردی، برای که من فکر کردم خیلی بیشتر مردم میدونن و حرفای درست حسابی بیش از این میزنن. همینا رو میگن، خدا پدرتو بیامرزه، خیلی هم خوب شد. بعد اصلا گفتم من چه فرقی میکنه؟ ما برای خودمون یه دنیای درست کردیم، یه داستان احمقانه ابلهانه به اسم آبرو رو انداختیم که من بیام رنج ببرم. شما چقدر آدم رو میشناسید که زن و مرد تو خونه زندگی کردن، خودشون از پا در اومدن، 60 سال رنج بردن، 3 تا بچه رو هم دیوونه کردن، خانواده‌های بعدی اونا رو هم دیوونه کردن، فقط گفتن اگر ما مثلا بریم پلو روانشناس یا اگر طلاق بگیریم مردم چی میگن؟ هیچ. میگن اینا با هم نساختن طلاق گرفت. خب بعد چی میشه؟ هیچ. هیچی. وقت من بیام 60 سال من رنج ببرم به خاطر مردم؟ من بیام 3 تا بچه، 2 تا بچه‌مو دیوونه کنم به خاطر مردم؟ که اونا راجع من چی فکر کنن؟ آخه این مردم که اصلا مهم نیستن. این مردم نه آگاهن، نه منصفن، نه مهربونن، نه خوبن. هر راجع من هرچی بخوام فکر کنم فکر. ما صبح تا غروب از ایران بزرگمون 70 میلیون نمیدم، حالا 20 میلیون یا حتی 1 میلیون، اصلا 100 نفر. هی صبح تا غروب میگیم مرگ بر امریکا. همینجوری مرگ داره میرزه رو امریکا. همینجوری امریکایی‌ها بدبخت و بیچاره نشستن قصه خور. آقا ایرانی‌ها میگن مرگ بر شو. ککشون هم نمیگه وقتی ما رو نگاه میکنن میگه مرگ بر امریکا، میگه اینا دیگه چه دیوونه‌ایه.
ببین عزیز، تموم شده دوران این بازی که من بیام پر دکترم هم تازه برم خجالت بکشم سرم درد کنه به دکترم بگم من پام درد میکنه.
دارم میترسم.
خب معلومه، من از اول به شما گفتم چی درد شما گره خورده، شما درتون احساس شرم و خجالت و ترس و وحشت با هم گره خورد. آسیب کودکیست برای که من در یه سالگی دو سالگی میترسم، من در یه سالگی دو سالگی خجالت میشم، هر کاری میکنم بهم میگن این چه کاری بود کردی. بنابراین من و شما بزرگ نشدیم، شما اومدید آدم بزرگی شدید، متخصص هم شدید، حالتهای کودکانه در شماست، کی چی کارتون میتونه بکنه؟ گفتم شما تشبهت به مهمونی، همه فکر کنن شما خیلی خوشگل تری، چی میشه؟ یا همه فکر کنن ای بابا این که میگفتن این که اونقدر خوشگل نیست. من رفتم توی تورنتو، خاطرم هست یک کسی از اون وسط داد زد که آقای دکتر شما از تلویزیونتون خیلی بهترید. گفتم شما نمیدید من وقتی بیبی بودم چه خوشگلی بودم، فقط تو بیمارستان منو عوضم کردم، ولی اون اگر بود یه چیز حسابی بود. خب آخرین شد حرف این من هستم و این شمایت، همینه که هست، هر کی میخواد بخواد، هر کی نمیخواد نمیخواد، معمولاً کسی نمیخواد، خلاص رو دست خودمون موندی. نه عزیز، اصلا راها کنید این بازی رو. شما اولا نه شما بدید نه مردم بدن عزیز. من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که خودم رو خوب میدونم. و چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که شنونده و بیننده رو بهتر از همه میدونم و خوب میدونم. من برای چی ناراحت باشم؟ بله اون کسی که بد است و یه فکرهایی میکنه، خب بکنه، اون در رنج میره، به من چه مربوطه؟ چشمش کور عزیز، در بیایم از این فکرها. من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار متاسفم، ولی من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما ناراحتید باش. من نمیدم تو این دنیا که مطابق ملاکای شما زندگی کنم. دیگران کی هستن که ما با ملاکای اونها زندگی کنیم؟ چرا سخنرانی من بود دیروز آنجا آنها، امروز اینجا من و ما، اون مایی که من دلم میخواد باشه، امروز اینجا من و ما، دیروز آنجا آنها، مال اون مردمان نادان خودخواه وحشت زده بود. و شما دارید به من همون حرفا رو تحویل میدید. در قرن بیستم یه بانوی تحصیل کرده خجالت میکشه از آن چه کس وحشت داره از دیگران، تا اونجایی که میره دکتر به دکترش نمیگه چشه، مثلا چه اهمیت میده؟ دکتر اونجا نشسته که شما بگید ایوای بیشتری داری. این دکترها همه وضع مالیشون خوبه به خاطر اینکه شما حالتون بده. حالتون خوب باشه، مثلا فرض کنید روانشناسا چه خواهی که سرشون کنه؟ طبیب بیمروت خلق را بیمار میخواهد، هی اون بیماری بهتر، شما میگید بطبش پره، 50 تا مریض داره، بیاد بگید دو تا داره، خب بیچاره است، یه خرج مطبش هم نداره بده. عزیز اصلا از این فکرها در بیاد. شما سی دی ترس و استراب و وحشت و استرس من، افسردگی و خشم و عصبانیت رو هم 28 ساعته، 3 تا 28 ساعته، یه 4 ساعت، یکی دو دفعه بشنویدش، از این بازی در بیاد، برام برید با دکترتون راحت حرفتون رو بزن. این منم، من که قرار نیست بگم من یه چیز دیگه هم. عزیز من و شما از کودکی بسیاری از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ ما، با اینو گفته هر کسی می‌خوای باش، اما لطفاً خودت نباش، چون خودت هیچ خوب نیستی، یه چیز دیگه باش، بنابراین یه حرف دیگه بزن، یه کار دیگه بکن، یه ادای دیگه در بیار، نشون بده یه درو دوست داری در حالی که نداری، بیخودی باید دشمنی کن در حالی که دشمنی نداری. خب آدم باید مریض باشه؟ من اصلا این چه زندگیش کنم برای خودش درست کنه؟ و تا زمانی که شما از این مردم در نیاد کارتون تمومه. من همیشه گفتم روزی که حتی دلتون میخواد مردم براتون دست بزنن، وسط دستهای مردم له خواهید شد، وسط دستهای مردم له میشید. اینا ساید افکت یه چیزی میتونه شه. شما خوب باشید، مردم شما رو شناختن، شناختن، نشناختن، نشناختن. شما خوب باشید، مردم دوستتون داشتن، داشتن، نداشتن، نداشتن. گفتم این همه آدمی که همه دوستشون دارن یا دوستشون ندارن چی شدن؟ اصلا هیچی بهش اضافه نشده. معلومه اینا توهمه. علاوه شما کار درست و خوبتون رو بکنید، همینی که هست. بعد وحشت از چی دارید؟ علاوه شما که یه دفعه فلج نمیشید از پا بیافتید از این. لطفاً فکر نکنید به خاطر سی دی ویدیوایی که من دارم. لطفاً اونا رو بشنوید، بعدم با دکترتون راحت صحبت کنید، بعد از یه مدتی متوجه میشید اصلا خبری نیست. به هیچ وجه. مهم نیست که مردم راجع من و شما چه فکری میکنن. مردم هیچ کارن و اهمیتی ندارن عزیز. حرف مردم، عقیده مردم، حرف مردم باد هواست. حرف مردم
هیچ تأثیری تو زندگی من نداره. من و شما حرف مردم رو کارد و چاقو میکنیم، تو بدن خودمون فرو میکنیم و خودمون از پا در میاریم. کار درست و خوبتون رو بکنید، بذارید همه مردم دنیا بهتون بخندن. هیچ رو رم نمیشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بفرمایید.
اگر که بخوام که به بچه هم که مثلا 20 ساله 22 ساله هستن بگم که مثلا من ناراحتی روان دارم، اینو چطوری میتونم به اونا بگم که
اصلا برای چی بگید ناراحتی رو اصلا برای چی به اونا بگید ناراحتی روانی؟ باز یکی دیگه همون کار داشتم به دیگران چه ارتباط داره عزیز؟ اصلا اگر فکر کنید فایده ای داره، فرقی میکنه، بگید. برای چی بگید؟ اصلا دلیل نمیدونم. برای که به اونا مربوط نیست. ببخشید، من امیدوارم شنونده دیگرم اذیت نکنم. ما وقتی میریم دستشویی که بعدن همه فامیل خبر نمیکنیم بیاد ببین بنده چیکار کردم، به اونا چه؟ عزیز باز همینم هم یه گرفتاری است. کی گفته شما برید به بقیه بگید؟ برای کی گفته شما بیماری روانی دارید؟ شما مشکلی دارید که همه افراد بشر کم و بیش در تمام طول تاریخ داشتن. اضطراب یه بیماری عمومی است که همه دارن و همه داریم، فقط درجاتش فرق میکنه. برای شما شدیدتر، خوب کس کس تقصیر شما نیست، اصلا تقصیر شما این منم. من اینقدر عرق خوردم که یه همچین بلای سر مثلا فرض کنین کبد و کلیم آوردم. من اینقدر سیگار کشتم که دمار از روزگار ریم در آوردم. خیلی خوب، تازه اصلا مسئول و مقصرم خود خودمم. خیلی خوب، من به کسی بدهکاری ندارم. از فکر مردم در بیاید عزیز. مانند چشم زندگی نکنید که همه رو ببینید غیر از خودتون رو. روزی که ما به صورت چشم زندگی میکنیم همه رو میبینیم، تنها کسی که میبینیم خودمونه. اون وقت ما این که از پا در میره. مواظب خودتون باشید، اونا رو سی‌دی‌آر بخونید، به کسی هم راجعش حرف نزنید، به دکترتون بگید، به دکترتون مربوطه، به هیچ کس دیگه هم مربوط نیست. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم عزیز. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، برای درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو 08 ایرانیان.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. هم‌اکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که این یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 2 تا 5 و نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت رو از ساعت 6 تا 9 خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون سنیویل، شمال سنهوزه، جنوب سانفرانسیسکو خواهد بود، همین یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا. کارت ورودی در محل کنفرانس حتما خواهد بود، ولی اگر مایل هستی جای خودتون رو رزرو کنید، میتونید از طریق kodum.com هم برای 2 تا 5 یا 6 تا 9 یا هر دو کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
عشقم، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم هر دو 32 سالمونه و 8 سالی که ازدواج کردیم و حدوداً 4 ساله که مشکل جنسی داریم توی رابطمون، به این صورت که 2 سال اول با بیمیلی از طرف همسرم مواجه می شدم و فکر می کردم ایشون توجیهشون بود که اپتایت ما دو نفر با هم دیگه متفاوت.
یعنی چی عزیز؟ نه اپتایت، یعنی چون من اشتهای جنسی نمی فهمم.
بله
یعنی
بله.
چی؟
بعدش
نه نصب کن، یعنی چی وقتی ایشون گفتن توضیحشون چی بود؟
ایشون این بود که ببینیم، مثلا میگفتم من خیلی خستم، مثلا کارشون ساعت کارشون زیاد بود و این حرفا، ولی بعدن من متوجه شدم که ایشون مستربیشن داشتن و پرن میدیدن و دیگه به حال توی این برنامه افتادم.
بذار من یه توضیح کوچولو بدم. ببین عزیز، برخی از آدم هایی که میزان خودارضایی یا مستربیشن رو زیاد انجام میدن، مغز رو به اون سمت میکشن که با تخیل در حقیقت حس و احساس جنسی رو پیدا میکنن و در نتیجه از رابطه جنسی لذتی نمیبرن. نتیجتا باید برن به دنیای ذهن و خیالشون، و چون این کار را از طریق خودارضایی و یا از طریق تماشای فیلمای جنسی بیشتر و راحتتر میبینن، به اون سمت و سو کشیده میشن. در نتیجه مشکل ایشون اگر چنین هست، از اونجا میاد که تخیل یا ایمیجینیشن جای واقعیت یا ریالیتی رو برشون گرفته. به جایی که چیزی رو حس کنن، اون رو مثل آدمایی که در رویا و خیالشون دارن به گونه‌ای که مایل هستن پرورش میدن. ولی برخ از اوقات اینا بهانه است. میتونه گرایش‌های همجنسگرایی باشه که حساسیتی نداشته باشن. به علاوه شما مگر از این موارد قبل از ازدواج و اینا خبر نداشتید؟
ببینید به هر حال من فکر نمی‌کردم در اون حدی باشه که از رابطه جنسی واقعی امتناع کنن و نه اصلا راست رو بخواییم واقعا فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته. و بعدش چیزی که در مورد مسئله که شما فرمودید در مورد همجنسگرایی چیزی که هست، من اون مدتی که به هر حال این مسئله رو فهمیدم و پلیس شده بودم و میگشتم دنبال هیستری اینترنت و این حرفا، من هیچ وقت ندیدم که ایشون مثلا فیلمایی که نگاه میکنن به اون موضوع مربوط باشه. بیشتر مربوط بود به مثلا روابطی که استریت هستن و مثلا زن و مرد و به این صورت بود.
خب
میفرمایید. ببینید من میدونم که وقتم خیلی کمه، خیلی دوست دارم الان بپرسم که خب چرا آدم ها مثلا میان اون دنیای تخیل رو میدن مثلا عوض میکنن با یه داستان یه رابطه جنسی واقعی با همسری که خودشون ادعا میکنن که دوستش دارن و از ظاهرش بسیار راضی هستن و لذت میبرن. اینو خیلی دوست دارم بپرسم.
الان معلومه چرا عزیزم، برای که ببینید بسیاری از مردم هستن که تصور میکنن اگر برن سفر مثلا از لس آنجلس برن پاریس خوش میگذره، وقتی رفتن پاریس میان چون خودشون رو با خودشون بردن، پاریس هم در دیوار و درختاش جز در شرایطی که برای آدم یه معنای خاص داشته باشه بی‌معنی میشه و این بسا براشون فرقی نمیکنه. بسیاری از ما در رویاها و تخیلات خودمون با همه چیز هم بیشتر خوشیم هم ناراحت. شما فرض کنین، تصور کنین که برید یه رستوران غذا بخورید، بعدن متوجه بشید که کیف پولتون نیوردید، خیلی ناراحت میشید. ولی اگر رفتید توی رستوران بعد از که غذا خورید فهمیدید پول ندارید، خندتون هم میگیره، صحبت میکنید با منیجر، یه قراری میذارید یا به دوستتون تلفن میکنید، کارت فرض کنید کریدیت کارتشو بده چارجتون میکنن، تموم میشه میره دنبال کارش. در تخیل فکر کنم وای آبروی من رفت، بعدش میبینید نشد. خیلی از آدم ها فکرن مثلا اگر طلاق بگیرن چه خواهد شد، طلاق گرفتن دن مثل که خبری هم نشد چون کسی هم اهمیتی نداد. بنابراین ما یه دنیای تخیل و تصور و ایمجینیشن داریم که میتونه از دنیای واقعی بهتر یا بدتر باشه، ولی روزی که یک کسی به مقدار زیادی درگیر خود ارضایی شد، به تدریج میره تخیل جای واقعیت رو میگیره. بنابراین با ذهن و خیالش بیشتر ارضا میشه، بیشتر بهش خوش میگذره، بعدم در اونجا آزادی عمل پیدا میکنه که هر کار دلش خواست بکنه. در رابطه با یه آدم محدود و مقید به اون آدم میشه. دلایل بسیاری داره، ولی به هر حال وقتی کسی اینجوری هست، صرف نظر از اینکه چرا هست، این گونه است و شما باید ایشون رو میپذیرفتید که این گونه. خود ایشون اگر میخواستن برن کمک بگیرن، راههایی برای کمک کردن به ایشون وجود داشت، ولی مادام که نخوان و بعدن بیان بهانه بکنن که خستم و کار دارم و بازیای از این قبیل، معناش عبارت از این است که نمیخوان این اوضاع رو هم بهتر کنن.
چیزی که به من میگفتن علاوه بر این، بعدها گفتن به خاطر این بود که تو منو کنترل میکردی و آدم کنترلی هستی، و اینکه ایشون بسیار آدم خصیصی بودن و من همیشه سر این مسائل با ایشون صحبتهایی داشتم و به حال بحثای پیش میومد، ایشون میگفتن من به تدریج از تو دور شدم و این کار میکردم. به نظر شما این توجیهی داره؟
برخی از اوقات هست، برخی از اوقات شما اگر وقتی از یه کسی خشمگین و عصبانی بشی تمایلی بهش نری. در مردان برخی از اوقات از طریق با خشم و عصبانیت ممکن تمایل جنسی بیشتری هم داشته باشن، چون مردانی که تصور میکنن در رابطه جنسی دارن یه چیزی رو میبرن، از این طریق میخوان به یه چیزی به دست بیارن یا به کسی آسیب بزنن. اینی که در زبان فارسی ما اون همه فحش داریم، وقتی اون همه شما فحش میدید به طرف، به خواهرش و مادرش و خودش، معنیش این است که در رابطه جنسی آدمی که کاری رو انجام میده میبره، آدمی که باهاش اون کارو میکنن میبازه. و به همین جهت است که خیلی از اوقات ممکنه آدما به دلیل خشم و عصبانیت درگیر رابطه جنسی بشن، اما در زندگی زناشویی معمولا نیست. معمولا بعد از یه مدتی که فردی از کسی خوشش نیومد، راحت نبود، اون احساس خوب رو برای آغاز رابطه جنسی و ادامهش نداره، و چون معمولا اون خشم و عصبانیت هم خیلی جایی پیدا نمی‌کنه و معنایی نداره، توجهش نسبت به اون آدم کمتر و کمتر میشه و علاقش کاهش پیدا میکنه.
و اینکه ایشون میگفتم من به خاطر اینکه خیلی استراب داشتم، برای اینکه استرابم رو کم بکنم این کار رو انجام میدادم.
نه، اون حرفشون درسته، برای که بسیار از اوقات ماجرای خودارضایی به جهت رفع کمبوداست که یکی از اونها یه مقدار خاموش کردن استراب. حتی برخی از اوقات با وجود بی انرژی بودن به خاطر مسئله افسردگی است. چون ببینید مکانیزم رابطه جنسی برای آدمای مختلف معانی بسیار متفاوتی داره، همونطور که تو همین مثال من بود. به همین جاست که مثلا فرض کنین آقایون وقتی ناامیدن، غمگینن، خشمگینن، ای بس همچنان تمایل جنسی دارن، در حالی که در خانوما وقتی این احساسای بد خودشو نشون میده، تمایل جنسی هم معمولا کاهش پیدا میکنه. بنابراین افرادی هستن که در شرایط بد تمایل جنسیشون بیشتر. من در سالهای قبل که ایرانی‌ها تازه اومده بودن یا گروه اولی که من باشون آشنا بودم که مسئله داشتن، مشکل داشتن، گرفتاری‌های مالی داشتن، اداره مهاجرت داشتن، واقعا دوری از وطن و مواردی از این قبیل، خیلی از وقت رابطه جنسی خوبی با همسرشون داشتن. وقتی همه چیز خوب شد، آروم گرفتند و جاپاشون رو محکم کردن و از مالیشون خوب شد، سر کارشون به هر حال به چیزهای دیگه‌ای متوجه شد، تمایلات جنسیشون هم کاهش پیدا کرد. به همین جهت است که شما خیلی از اوقات در رابطه جنسی میان زن و مرد این تفاوت رو می‌بینید که مردان با وضعیت بد تمایل جنسیشون کاهش پیدا نمی‌کنه، بیشتر هم میشه. خانم‌ها معمولاً یه رابطه مستقیمی به این راست. بنابراین ایشون اگر به شما بگن ما آدم مضطرب بودم، نگرانی بودم، خجالتی بودم، فرض کنید افسرده‌ای بودم، کمتر افسردگی در جای گفتگو داره، تمایل جنسی کمتری داشتم یا به شما داشتم، میتونه حرف خیلی غلطی یا نادرستی نباشه، ولی به هر حال آسیبی است که تو رابطه شما میزنه. ولی خب شما
تمام اینها هم بوده، ایشون افسردگی شدیدم داشتن اون مدت، ولی چیزی که هست اینه که حالا مسئله که الان پیش اومده توی دو سال اخیر اینه که به هر حال ایشون میگن که من استرسشون رو کنار گذاشتم، منم دیگه با اینکه پلیس خوبی هستم چیزی ندیدم در این رابطه، اما چیزی که هست که حالا مسئله جدید اینه که ایشون ایرکشن دیسفانکشن پیدا کردن. تو سال قبل خیلی این مسئله شدید بود ولی الان امسال خیلی بهتر شده، ولی خیلی فلکچوئیت میکنه این عزیزی. خب خوبه، باز دوباره
خب به دو دلیل عزیز، به دو سه دلیل. اولا به دو سه دلیل، یکی این که ایشون به هر حال یه مقدار مسائل جنسی دارن که باید کمک بگیرن، دوم که وقتی یک کسی برای مدت طولانی از یه راهی میتونه تحریک بشه، برانگیخته بشه یا ارضا داشته بشه، وقتی اونو به هم میزنه یا کاملا کنار میذاره میتونه مشکلاتی پیدا بشه، سومی که اصولا آقایون در یه دوره‌های برخی از اوقات تمایل جنسیشون رو به دلایل بسیار متفاوت از دست میدن، دو مرتبه اونو پس میگیرن. ولی بدون تردید به نظر من با یه یورولوژیستی قرار ایشون صحبت کنن، خاطرشون از میزان تستوسترونشون همه اینو آسوده بشه که حداقل از نظر بیوشیمیایی و یا هورمون‌ها مسئله و مشکلی ندارن که حداقل بهانه‌ها یا دلایل فیزیکی برطرف بشه، ولی همچنان موضوع احساسی و عاطفی و رابطش با شما به گونه‌های مختلفی همچنان مطرحه.
ما این کارو کردیم، ایشون تمام مسائل رو انجام دادن، آزمایشات اوکی بوده و دکتری که مشاوره‌ای که باهاشون داشتیم آخرین بار مشاوره به ما گفتن که ایشون مسئله‌شون پرفورمنس انگزایتی هست، به خاطر انگزایتی نمی‌تونه. بعد به ما پیشنهاد کردن که تا 3 ماه کلاً هیچ انتظاری از طرف من نباشه که ایشون
انگزایتیشون. نه، به نظر من پرفورمنس انگزایتی اینجا معنی نه. پرفورمنس انگزایتی معمولا مال کسانی است که اولین بار یا مراحل اولیه با کسی نزدیک میشن، اونجا به دلیل مسائل خاصی اون پیدا میشه، ولی کسی زن و شوهر باشه بگه پرفورمنس انگزایتی نه. برای این فقط یه احتمال وجود داره که شما یه مقدار نقش کسی رو دارید که ایشون ازش متنفر بوده، که معمولا مادره. اگر ایشون مادر کنترل کننده ای داشته، اگر مادر عصبانی یا عصبی داشته، اگر مادر تنبیه کننده ای داشته، اگر مادر بیمار و مریضی داشته مثلا از نظر فیزیکی، ممکنه شما رو الان به نوعی با او یکی میدونه و در نتیجه خشمی رو که با او داشته روی شما میریزه و فکر میکنه با توجه به اینکه شما میخواهید ضمناً از این طریق میتونه نشانه بی‌اعتنایی‌اش به شما و به هر حال بی اهمیت کردن شما باشه، نسبت به شما حساسیت نش باشه. برخی از اوقات هم این جمله آخرم بگم چون داریم به پایان برنامه رسیدیم، برخی از اوقات خانوما به گونه ای عمل میکنن که برخی از مردان چون اون رو با ویژگی زنانه همراه نمیبینن از اون آدم خوششون نمیاد. بنابراین مثلا فرض کنید چون اشاره کردی مثلا یک کسی که بکنه نکنه باید نبایدی باشه، بسیار از اوقات مردا ازش خوششون نمیاد و اون زبانی که قرار رابطه رو از سر محبت و دوستی داشته باشن با اون ندارن، از سر خشم و قهر ممکن، ولی از جانب محبت و دوستی نه. بنابراین من همیشه عرض کردم ماجرای رابطه جنسی پدیده پیچیده حیرت انگیزیه که برخی از اوقات به تعداد آدما واقعا میتونه انواعی داشته باشه. تو این زمینه ها باید کمک های مختلف رو گرفت تا بشه مسائل رو حل کرد. برخی از اوقات هم رابطه جنسی چیزیست که هست، مثل قد آدم هاست، باید همین رو به همین صورت پذیرفت.
با توجه به تمام این مسائل و مشکل ها من یه روز دیگه زنگ میزنم که بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. ولی شما بچه دار شدن رو تو این شرایط چطور میبینی بعد 8 سال؟
من مرتبطش میکنم به اینکه رابطه تون چیه و فکر میکنید رابطه شما به صورت کلی در آینده چه خواهد بود، که البته موضوع رابطه جنسی نقش مهمی میتونه داشته باشه، ولی تا زمانی که خاطرتون آسوده نشده و همه چیز درست نیست، به نظر من داشتن بچه فقط به صرف اینکه 8 سال با هم زندگی کردیم کفایت نمیکنه، بلکه برق از وقت این 8 سال به شما نشون میده خطرها و موضوعها و مسائل میتونه جدی باشه. به هر خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنون از شرکتتون در برنامه.
متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. چنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار